خب توضیح بدین قضیه اینا چی هستش؟
خب من به پرنده خیلی علاقه دارم، یعنی به کلاً به حیوانات، به انسان هم علاقه دارم. خب من تا خدمت شما عرض بکنم که اینجا رو این قفس درست کردم، از تو قفس کردن پرنده خوشم نمیاد، به خاطر من اعتقاد دارم باید دوست دارم یه بزرگ اینا باشن و اینجا درست کردم اینا فنج سانان و یه سری از قناری ها. اینا دیگه فصل بیرون اومدنش.
چند وقتی که اینجا رو به این شکل در آوردی؟
دو سالی هست.
چی شد به این شکل پرنده نگه داری؟
خب پرنده نگه داشتن خیلی خوبه، هم توصیه شرعی شده، بعد واقعا من پیشنهاد میکنم تو خونهاشون کار بکنن، در حد قفس کوچیکی میتونن درست کنن، توی بالکن یه گوشه. واقعا مسئولیت پذیری یاد میده به بچه ها، خیلی هم مسئله که توی تربیتی که بچه باش معمولا شوکه میشه و مبهوت میشه، اینجا مرگومی رو اینجا یاد میگیره، اینجا میفهمه که به دنیا آمدن چیه، مرگومی چیه، زندگی رو یاد میگیره، مسائل حتی بله با واقعیت زندگی بهتر آشنا میشه، مسائل جنسی رو بچه بهتر میفهمه، خیلی از در واقع مسائل نکات دیگه.
مستی میشه این
خب خیلی ممنون از اینکه گذاشتید بالاخره بیایم دفترتون رو بتونیم دفترتون رو به مردم هم نشون بدیم.
خواهش میکنم. چون سلام بکنم اول من به بیننده های شما، به خود حضرت عالی و
همه
همکارتون که تشریف آوردین اینجا. خیلی جای مخوف و خاصی نیست که کسی نیومده باشه. ما جلسات داریم، میان میرن دانشجوها، اساتید، مسئولین، هر کسی که کار داشته باشه با ما. خواهش میکنم، ما در خدمت شما.
بعد اینکه خب نظرات و سوالاتی که در مورد شما مطرحه، ما قراره که صریح با شما در میون بذاریم. اصلا علت این برنامه همینه. بعد اینکه ناراحت میشید دیگه.
بس دیگه چی بخواد بگید اولا؟ نه، شوخی میکنم. من کلن جز در واقع آدم هایی هم که چون از ابتدا هم تو فضای در واقع سایبری شناخته شدم، تو اینترنت شناخته شدم و توی اینترنت در واقع صحبتم پخش شده، یعنی من صدا سیمایی نیستم. خب با این فضا آشنا، یعنی فضای اینترنت،
یعنی از صراحت برنامه نمید
نه، چون اصلا فضای
طرفدارانتون چطور؟
فضایی نمیدونم، اونا دیگه باید خودشم باشه، اونا هم ازشون درخواست من ناراحت نشن، نه هر جا حرفی عاقلانه و منطقی بیان شد بپذیرن.
علی اکبر رائفی پور، استاد دانشگاه و سخنرانان معروف کشور، تحلیلگر، محقق و پژوهشگر ایرانی که کار خود را با تحقیق و سخنرانی در مورد شیطان پرستی، فراماسونری و مهدویت آغاز کرد و مورد اقبال طیف‌های مختلفی از جامعه قرار گرفت، اما در این حوزه متوقف نشد و گام بعدی خود را در حوزه صهیونیسم شناسی برداشت و به مرور در انواع و اقسام حوزه ها ورود نمود. از فراماسونری، شیطان پرستی و مهدویت تا آخر زمان و صهیونیسم، تا بررسی حوزه کشاورزی، تا بررسی مسئله آب در ایران، تا نقد سریال ها و فیلم های سینمایی داخلی و خارجی، تا فرقه های انحرافی، تا جاهلیت مدرن، تا جنگ نرم، تا موضوع شفافیت سیستم و مسئولین، تا امام شناسی، تا بررسی انواع بازی های رایانه‌ای، تا موضوع انتخابات، تا نقد جریان های فرهنگی و بسیاری موضوعات متنوع دیگر سبب شد که از یک سو او را در قامت یک استراتژیست شناخته و استقبال کنند و البته از سوی دیگر منتقدین جدی نیز پیدا کنند و یکی از انتقادهای جدی به علی اکبر رائفی پور این باشد که به چه دلیل در همه حوزه‌ها ورود پیدا می‌کند. به همین خاطر سوالات زیادی در مورد او در ذهن‌ها وجود دارد و از این جهت دوربین کامنت را به دفتر او بردیم.
خب نه رو سوال میذاریم نه بر میداریم، خیلی روک و راست از شما بپرسیم چند سالتونه بالاخره بگید.
همه اوله بسم الله شما خب چه دردی دوا میکنه؟
بالاخره خب سنتونه بگید. چرا سنتونه نمیگید؟ چرا سال نگفتید؟
ببینید من واقعیتشو عرض میکنم.
اول سنتونه بگید.
میگم. من قول میدم بگم سنتونه. خدمتتون عرض بکنم. دلیل این که سنمو نمیگفتم این نیستش که مثلا چیو میخواد مثلا نشون بده، حالا من هر سنی داشته باشم، مثلا از 10 سال تا 100 سال. خب حرفم مهمه دیگه، میگه انظر لا ماقال ولا تنظر لا منقال، با گفته کار داشته باش، با گوینده کاری نداشته باش. اصلا شما فرض بکنید مثلا عرایض بنده و حرفای من رو توی برگه آچاری نوشته شده رو زمین پیدا کردید، شما ببینید حرف حسابه یا نه، برهان داره، دلیل داره، منطق داره، عقلانی سن نپذیرید وگرنه برید استدلالین دلیلی که من آوردم مستند هست چه و هر چیزی. چون فضای کاری ما فضایی بود که تو حوزه در واقع دشمن شناسی بود و حضور من توی در واقع عرصه در واقع شناخت دانشگاهی، من از تو دانشگاه هم من سخنه دانشگاهی هم، از تو دانشگاه ها بعدن حالا مثلا ادارات رفتم، مساجد، هیئات و جاهای دیگه رفتم، هنوزم بیشترین سخنرانی من در دانشگاه داره انجام میشه. این بود که واقعا تو کشور ما برخلاف این که خیلی ما در واقع از دشمن میگیم، هیچ وقت دشمن شناسی صحیح وجود نداره. خب یعنی شما اگه یه رشته دانشگاهی برام بیارید که مثلا دشمن شناسی درس بده، اگه پیدا کردید، اگر شما یک جا آورده باشید که مثلا یک مجموعه دقیق روی تهدید شناسی و دشمن شناسی حرفه‌ای و تخصصی بخواد کار بکنه، این نیست.
چند سالتونه؟
عرض میکنم خدمت. و من میدونستم که یک سری از اطلاعاتی که شخصی است در مورد بنده، اگر این منتشر بشه جایی، جز این که هیچ حسنی که نداره، موجب میشه که توی بازی رسانه‌ای مورد سوء استفاده داره. از قضا حرف من کاملا هم اثبات شد، کاملا من استدلال دارم، فکت دارم. نمونهش این برنامه بود که آیه فلاحتی توی شبکه وا در واقع در رابطه با بنده رفت. تا قبل از اون من نمیدونم که اگه کسی هست شما برید چک کنید. خب این که در مورد اشخاص غیر حکومتی و نظامی و دولتی اینها چیزی نرفته بودن.
خودش هم که گفت شما متأسفانه 55 هستید.
آره به من گفتش که ایشون مثلا 37 سالشه. زمانی ایشون به من گفت مثلا ایشون 37 سالشه که من 30 سالم بود. و به خاطر همین خب خیلی مشخصه که 2 سال پیش الان چی بوده، من متأسفانه 64
فرض میگم. بله.
من تا الان نکته‌ای دارم میگم. مثلا خود ایشون تو اون برنامه میگه که رایفپور وقتی مثلا در این سال توسط وزارت اطلاعات دستگیر شد. این که چرا میگه وزارت اطلاعات، چون میخواد به من یه سبقه امنیتی بده، میخواد بگه رائفی پور رو وزارت اطلاعات برده چپقش دودی کرده و اومده الان داره اوامر وزارت اطلاعات رو در واقع انجام. خب زمانی که این حرفو میزنه من چهارم ابتدایی بودم، وزارت بچه چهارم ابتدایی، ما داشتم چی کار میکردم، چه سخنرانی داشتم انجام میدادم. میبینید
رائفی پور 37 ساله، متولد مشهد، بزرگ شده تهران، محله شهرآرا. سال 75 20 سالش نشده که هیئتی داره به اسم هیئت منتظران.
دختر و پسر تو هیئت کنار هم میشه.
هیچ وقت معلوم نشد
پدر
رائفی پور کیست و چه کاری.
مادرش به یکی از خبرنگارایی که الان در اروپا است گفته بود
همسرم به غیبت رفته. سال 78 رائفی پور رو میگیره وزارت اطلاعات، بازداشتش میکنه، چند ماهی تو زندان توحید نگارش میداره و وقتی آقای رائفی پور از زندان میاد بیرون، یکی دو ماه بعد جنبش مساف را میندازه.
اگر ایشون سن من اون موقع درست میدونست، نمیگفت رائفی پور 37 سالشه، میگفت رائفی پور 30 سالشه. خب و داستان و سناریوی باورپذیر رو درست میکرد. این نکته همینجوری چون فرمودید جالب خدمتتون عرض کنم، یکی از اقوام ما هست هیچ چی توی مملکت قبول نداره، به همه چی فحش میده. بعد از دیدن این برنامه‌های فلاحتی کلا برگشته. من ازشون ممنونم، چون ما هر کاری میکردیم ایشون تغییر نمیکرد. ایشون استدلالش این بود، میگه من هیچ چیزی که نمیدونم، تو رو که میشناسم، هم بازی بودیم با هم دیگه، از بچگی با هم بزرگ شدیم. وقتی دیده بود چه دروغهایی در مورد مثلا من، مثلا در مورد خب ایشون پدر منو میشناسه، پدر من هر روز داره میبینه. از قضا این در واقع این فامیل ما بچه تهران پارس، من خونه پدرم اینا هنوز تهران پارس، هر شاید یه روز در میون دو روز در میون پدر منو ببینه. خب و وقتی مثلا ایشون گفته تو پدر ایشون به غیبت رفته، این که ایشون چرا اینا میگفت، میخواست بگه که مثلا نوع پرداختن ایشون به بحث مهدویت، یعنی من رائفی پور به بحث مهدویت، یک مهدویتی که توش در واقع انحراف هست. اینا از اون کسایی که مدعیان مثلا نمیدونم مدعی رابطه با امام زمانن و نمیدونم چه و چه و چه، از این حرفا. خب یا مثلا ما بچه کوی زینبی تهران پارسیم، کوی زینبی تهران نو شرق تهران. خب اونجا در واقع خونه سازمانیه، ما پدرم ارتشی بازنشسته است، ما 13 سال اونجا زندگی کردیم، بلوک 16 سمت ورزشگاه فاطمیه. مثلا ایشون میگفتش که اینها با مادرش در شهرآرا زندگی میکرد.
ایشون کیه؟
همینای فلاحتی. خب بعد شما فرض کن مثلا واقعا فکر کنم بعد نقشه رو تا بزنی شهرآرا کوی زینبی بیفته رو هم دیگه، یعنی این شرق شرق اون غرب غرب. و جالبه
یعنی آقای علی اکبر رائفی پور متولد 1364 کوی زینبیه.
کوی زینبیه، بچه کوی زینبیه تهران هم.
پس بالاخره سن تو مرش.
بله. اصلا نمیدونم حالا چه حسنی ده. البته اینو به شما بگم، همین نشون میده که
من یه دلیل سوالم بگم چی بودش. یه دلیل سوالم این بود که دقیقاً ما نمیخوایم بگیم اگه حرفی زده میشه باید به سن نگاه بشه. نه. ولی
سن شما قبلش چند ساله؟ شما قبلش میدونستی من چند سالمه؟ آخه یهویی شما اول مصاحبتون اینجوری وقت شروع میکنید.
علتش این بود که دوستاش مصاحبه با یکی از سوره خیلی متداول میدونم شما. حالا یه چیز بالاتر اگه من بدونم شما شاید براتون جالب باشه.
مثلا
شما تا 63 ولی شناسنامه‌تون 64 گرفتن.
خب بله درست.
درسته؟
بله.
خب این که حالا کجا میدونمش بماند بریم سال بعدی.
البته این مرسوم بوده ها، یعنی یه جوری بود که مثلا شناسنامه کوچیک‌تر
نیست مثلا. مرسوم بوده رو من چه جوری میدونم میتون جای تعامل بشه.
بله. دیگه. بله من میخوام بگم من چرا 63 بودم 64 گرفتن ها.
آره.
من شهید همایی دایه بنده است. همین 16 متری مجدیه. شهید علی اکبر همایی. همین علی اکبر هم که اسم من رو گذاشتن بخاطر ایشون گذاشتن. خدمت شما عرض بکنم که وقتی ایشون به شهادت میرسه ما پدر بزرگ پدرم میره یه نام دیگه بر ما میگیره. بعد خانواده‌مون چون نذر کرده بودن اون شناسنامه رو باطل میکنن 64 بر ما علی اکبر رائفی پور میگیرن.
خب دوران کودکی کجاها بودین؟ کدوم محل بزرگ شدین؟
عرض کردم دیگه ما بچه شرق تهرانیم در واقع، یعنی هیچ وقت غرب زندگی نکردیم هیچ وقت. خب اصلا من غرب میرم گم میشم، با غربم زیاد ارتباط خوبی ندارم. نه نه اصلا سختم غرب تهران زندگی کردن، اصلا شرقی شل شلوغن. خب مثلا من چی میگم وقتی من میگم غرب، ببینید مثلا نه غربی، ما یه جایی داریم که توی همون غرب خیلی شرقی ان روحیاتشون. خب ما مثلا من پونک مثلا یا محلهایی مثل صادقیه چه اینجور جا میرم گم میشم خداییش نمیشناسم. خب ما این طرف بزرگ شدیم، ما بعدش بعد از تهران نو خب من پدرم چون نظامیه منتقل شدیم، یه دوره مهاجران بودیم واقعا، یعنی شهرهای مختلف رو رفتیم چرخیدیم، آذربایجان بودیم به خدمت شما عرض بکنم، شیراز بودیم، خراسان بودیم و بعدش هم که دوباره برگشتیم تهران رفتیم تهران پارس و بودیم دیگه. فلک اول بگیری تا بالا پایینش هم رفتیم، فلک دوم کلمه چهار اشراف.
بچه بازیگوشی بودیم؟
شیطون نبودم، کنجکاو بودم. یعنی اگر یک مثلا مهمونی برای ما یه اسب بازی برای من هدیه می آورد، قبل اینکهشون تشریف ببره ما دل و رودش رو باز کرده و خودش تقدیم می‌کردم، دو دسته باز می‌کردم یه چیزی رو با سر در می آوردم. اما واقعا بچه شیطون
نبودیم.
نه ببین مثلا برادر کوچکترم اینجوری بود، مثلا اذیت می‌کرد یه جایی رو مثلا خراب می‌کرد، من اونجوری نبودم، من کنجکاو بودم. اگر خودشون می اومدن یه وسیله در اختیارم میذاشتن مسالمت آمیز بدون دعوا، من کاری نداشتم. اگر این کارو میکردم، مثلا یه مورد من رفتم مثلا کاربرات اون موقع گازکشی نبود اونجا حداقل محل ما، من کاربرات آبگرمون رو باز کردم با این باز شد آبگرمون آتیش بگیره و یک داستانی شد.
بعد تو دوران مدرسه و اینا چطور بودی؟
تو دوران ابتدایی خیلی آروم بودم، به شدت درس خوند. خب آروم آروم از راهنمایی یه خورده شیطونیمو شروع شد، تو دبیرستان دیگه شاید به اوج خودش رسید.
بازیگوشتون سر سعودی داشته. تا جایی که دنبال یه معلمی هستید که میخواد ازش حلالیت هم بگیرید؟
یکی نه چند تا بودن، یکی دوتاشون رو پیدا کردم، بقیه هم نتونستم.
بعد تا این که میرسه به دوره دانشجوییتون.
بله.
دوباره امتحان میدین اونجا یه درس رو.
من یه آدمی هم وقتی یه مسئله تو پوشه تو ذهنم باز بمونه تا بسته نشه، یعنی یه خورده اذیت میشم. خب الان یه پوشه باز مونده که این سن تولد، بعد با این اطلاعات دقیق مثلا 63 و 64 و بعد الان یه درسی هم دارم فکر میکنم احتمالاً یه نفر یه آمارایی به شما داده دیگه، تو اونا دوستانم بوده.
هی قراره که بله، اما یه برنامه بیام میشه تو. خب اینو حالا ما این برای پوشه بسته شه قرار باشه که بیام حالا هم خدمت شما.
نه ایرادی نداره ها، برام جذابه، جالبه برام. آره، خوبه،
بیکار نمیشه.
آفرین، کار خوبیه، کار قشنگه، حداقل خوبه، کار رسانه‌ای خوبیه.
اسم همکلاسیتون هم میتونم اینجا بهتون بگم که البته نمیگم، شاید لو بره بعضی چیزا رو کیا به ما گفته.
خدمتتون عرض بکنم که
آره من اصلا زمان دانشجویی این دوروشم خط قرمز کشیدم، الان اوه فیلد بردار میبینه. خب ولی به شما نمیگم که لو نره بعضی چیزا رو کیا به ما گفته.
خب من خودم دیدم
اصلا خطشون میذارم که
نه من بعدم با اینا دارم بعد میذارم.
خب
خدمت شما عرض
می‌کنم یه درس دوباره امتحان.
آره ببینید زمان دانشجویی، چون من از زمان دبیرستان افتادم تو فاز واقعا پژوهش به شدت کنجکاو بودم. بهره هوشیم خوب بود. خب بعد دیگه به سبب یک شغل پدرم که شهرهای مختلف میرفته
اینا همزه سر دارم خط بیزنم که
نتونم دیدم متوجه شدم که
خیلی بد خط
ایرادی نداره چرا نه متوجه شدم اما ایرادی نداره خدمتون عرض بشه که بعد از این به خاطر اینکه حالا شغل پدرمون هم شهرهای مختلف میرفتیم با اقوام مختلف با اقلیت‌های مختلف در واقع آشنا می‌شدیم سر کله می‌زدیم یه حس در واقع چجوری تعامل در ما به وجود آورد و من علاقه داشتم به مطالعه. شما فرض بکنید مثلا یک نفر شما پیرن مشکی تنت کرده، یه نفر میون یه چرت مشکی تنت کرده، میگه خب مثلا شهادت حضرت زهرا است، میگه کی گفته شهید شده؟ خب این یه سبب یه تلنگره دیگه که شما برید تحقیق کنید ببینید آیا واقعا اینطور هست یا نیست، چطوره فرم. و این منو پای منو باز کرد تو بحث در واقع پژوهش. یادم مثلا من دوم دبیرستان بودم با مثلا عزیزان اهل سنت میشستیم با هم مباحثه کردن، مناظره کردن، میرفتم کتاب سلطان البایزین شیرازی شفای پیشاور رو میخوندم، میرفتم بینه بحث میکرد. حالا قرض این که تو دانشگاه من متأسفانه میخوام بدآموزی داشته باشه، اما این واقعیته. این بعد ما بچه گفتم میشه درس بخونید، درس بخونید، درس بخونید، پدر بچه مردم در بود.
اصلا سر کلاس هم نمیرفتی شما؟
نه نمیرفتم.
درسته.
من معلم، من رئیس دانشگاه میگه تو لیسانس تو دو هفته گرفتی. گفتم دو هفته یعنی چی؟ کل مجموع روزه که اومدی دانشگاه. حالا به شوخیشون مثلا میگفت. نمیرفتم. من مثلا یه هفته 5 روز مونده به امتحانا کتابا رو تازه می‌خریدم. استادایم بودن، بعضی از اساتید بودن اذیت می‌کردن که باید بیای. اگر از استادی گیر میداد که باید بیای سر کلاس، منم سر کلاس اذیتش می‌کردم. یعنی انقدر سوال می‌پرسیدم که ایشون هم بودن برخی از اساتید که بعد جلسه میمدن و من میگفتن تو نمیخواد بیای. میدن بودنم شر میشه براشون. خب بعد دیگه من نمیرفتم سر کلاسو. چی کار میکردم؟ پژوهش میکردم، مطالعه میکردم، خدمتشون بحث سیاسی داشتم، این طرف اون طرف. من خیلی تفریح کردم زمان دانشجویم، خیلی سفر رفتم با دوستام. خب
رسید به اینجا که شما یه درس رو دوباره امتحان دادید. آره چه درسی بود؟ چرا
فکر کنم پول ارز بانکداری بود. حالا این نامردی که شما اینو گفته خودش بعدا سوژه کرده، من سوژه رفیقام شده بودم سر همین. خب نمیخوندم دیگه، قبل امتحان میرفتم. اون موقع درست حسابی اینجوری کامپیوتری نشده بود که شما بری اینترنت، ما حضوری میرفتیم انتخاب واحد میکردیم. بعد این واقعا ایراد در سیستم آموزش دانشگاه وارد هست، یه مقدار کمی شد حداقل، که وقتی من خواستم واحد انتخاب کنم نباید من اجازه میداد. این جزء واحدایی بود که من پاس کرده بودم دیگه. پول از بانکداری من دوبار امتحان واحد یادم وقتی دفعه دوم داشتم میخوندم،
مثلا وقتی کتابو داشتم میخوندم مثلا
چرا دیدن میخوندم کتاب داشتم میخوندم بعد ویرام میگفتم، میگفتم بر پدرتون لعنت، نگاه کنید برداشتن چی درسای رو اضافه کردن. خب ما همین مطالب من یادم میاد یه کتاب دیگه خوندیم، برای چی میخواید الکی واحد اضافه بکنید؟ مثلا برسونیدش به یه جایی، مثلا تعداد واحد مثلا حتما بشه 130 مثلا 5 تا. خب حالا مثلا 130 تا باشه به کجا برمیخوره؟ خب من فکر کردم اینا رو مثلا تو اقتصاد کلان خوندم یا تو اقتصاد خرد خوندم. نگو اینو یه بار من امتحان دادم، بعد آخران فهمیدم. روزی که دیگه رفته بودیم مدرکمون اینا رو بگیریم، گفتش که این مسئول آموزش ما گفت تو چرا پول ارز و بانکداری دو بار پاس کردی؟ گفتم که نه بابا، مگه میشه اشتباه کردین تو؟ گفت نه باور کنید. نگاه کردم و یه قاعده خیلی بدی هم داشتن، جالب بود که نمره کمتره رو میذاشتن. یعنی اگه شما دوبار پاس میکردی اون نمره کمتره رو میذاشتن. حالا اینا یه مدت دست گرفته بودن دیگه، بی انصافا به ما، برای ما میگفتن شما رفتی یه امتحان دوبار دادی. حالا خوبه قبلش هم آخه قبول شده بودم، این درد آوره. خیلی دلم هم سوخت.
نمره کمتره چند بود؟ نمره بیشتر چند بود؟
14 و 17 بود.
14 رو به طور مشخص توی مؤسساتون چیکار می‌کنید؟
ببینید ما واقعا اگر احساس بکنیم یک مسئله رو زمینه تو کشور کسی بهش نمیپردازه، اگر بپردازن ورود پیدا نمی‌کنیم. خب اگر نپردازن ما ورود پیدا می‌کنیم. من واقعا دغدغه‌م میشه به هیچ چیزی جز اطلاع کشورم فکر نمی‌کنم. شاید باورتون نشه، شاید اینا بعد از خانواده من بپرسید. خب روز مثلا من بعضی تا 3 نصف شب خوابم نمی‌بره. یعنی خب بخواب دیگه، چه اینجوری میکنی؟ مثلا یه مسئله تو کشور پیش اومده واقعا خوابم نمیبره، به این فکر میکنم. مثلا آیا ما تو مؤسسمون تو بحث صنعت غذا کشاورزی ورود پیدا کردیم، امنیت غذایی، تو بحث بیابان زدایی داریم کار پژوهشی انجام میدیم، تو بحث مثلا بهداشت داریم کار میکنیم. مون تو مثلا تغذیه اسلامی چون گروه های دیگری هستن دارن به نحو کافی در واقع کار میکنن، من ورود پیدا نمیکنم. مستحضر چه عرض میکنم، تو فلسفه اسلامی تا دلتو میخواد ما مؤسسه داریم، من ورود پیدا نکردم، اصلا کاری نکردم. یک جا بیر مثلا راجع به فلسفه اسلامی سخنرانی کرده باشم یا کاری انجام داده باشم. مدل پژوهش هم اینجوریه که بر مبنای اون اگر تهدیدی وجود داره یا خلایی که وجود داره بیرونش کنم. الان مثلا ما یه دو سالی کار روی اصلاح قوانین کشور و ساختارهای کشور ما شروع کردیم روی حوزه نظام سازی. ما به این نتیجه رسیدم بنده که اگه خواستید بعدا مفصل یا هر موقعی تو صحبتتون تو فرماشتون هست سوالاتون گرم مفصل این رو عرض خواهم کرد. ما یک جاهایی ماشین کشورمون مشکل داره. شما اگه مایکل شوماخر هم بذارید پشتش نمیتونه رانندگی کنه. بهترین آدم ها رو هم بیارید نمیتونن رانندگی کنن چون این ماشین ماشین پنچریه. بعد ساختار درست بشه.
خب این تحلیلش به کنار چیکار تو مؤسسه می‌کنید؟
برای این قوانین رو پیدا می‌کنیم چه جوری؟ ما مثلا می‌ریم کشورهایی که موفق بودن تو این زمینه رو همه رو بررسی می‌کنیم. آنالیز می‌کنیم. بعد آیا آن روش و اکتی که اون کشور استفاده می‌کنه با شرع ما سازگاره؟ باید باشه دیگه. درسته؟ میایم شرعیش هم چک میکنیم چطور با همکاریه که با حوزه داریم و حوزه‌ای که تو مؤسسه‌مون هستن. خب بعد اینم وقتی آماده شد سراغ در واقع مسئولینی میریم که تو اون حوزه درگیر کارن. نظر تجربی کسی که وسط کاره رو میپرسیم درگیر کاره رو میپرسیم همه اینا جمع میشه به یک نتیجه در واقع جامعه میرسه. ما دو دسته تقریبا مسئولیم حوزه علوم انسانی تو این بحثا ورود پیدا میکنه. تو بحث مهدویت تو حوزه دشمن شناسی که واضحه هر جایی ما تهدید احساس بکنیم اگر تو اون تهدید کسی ورود پیدا نکنه یا ورود پیدا کردنش کم باشه کم اثر باشه نیاز به کمک داشته باشه محکم ورود پیدا میکنه. حتی مثلا ما شاخه چند وقتی مثلا یک سال و نیم هستش که مثلا زیرگوره نظامی رو هم حتی باز کردیم. یعنی بچه‌ای هستن که مکانیک خوندن.
این سوالم همین بود قضیه اصل مصاف چیه؟
بله ما دوم طراحی میکنیم. یعنی خدمتتون عرض بکنم که من یک بار یکی از این نهادهای نظامی سخنرانی داشتم این جسر که دیدم از دوش این سرباز آویزونه خیلی اذیتم کرد. یعنی خودم گفتم آقا یه کشوری بعد از 30 خورده ای سال انقلاب بعد یه کشوری که بالاخره به لحاظ نظامی خیلی قدرتمنده و صاحب حرف تو منطقه برای خودش این حیف نیست اصلا بومی خودش نداشته باشه یا اصلاً اینکه شایسته این باشه که ما با افتخار این اصلا دستمون بگیم و اصلا خوبی هم باشه. برای همین با یکی دو تا از بچه‌ها صحبت کردم. من چون خودم هم در واقع تو بحث فنی چیزای سرم میشه نشستم هم صحبت کردیم که آیا میتونیم تو این مسئله وارد بشیم یا نه. یک سالی پژوهشش طول کشید و بعدش هم ساختش رو شروع کردیم. حتی مثلا ما چون می‌خواستیم بعد با کاملا قانونی یعنی با قراردادی با وزارت دفاع بسیم آمادم که کامل شد منو تقدیمش می‌کنیم به وزارت دفاع برای بهینه‌سازی شرکت. اما این اسلحه اینی که الان هست یکی از مدرن ترین اسلحه های دنیاست بدون شک. حالا بیرون میاد و میبینید شما بعد توی بحث‌های در واقع راه بردیم و ورود پیدا کردیم یعنی تهدید شناسی مثال شما خدمتتون عرض بکنم قبل از اینکه این عربستان سعودی اینجوری برای ما شاخشونه بکشه ما کاملا اینو بررسی کرده بودیم تهدید شناسی کردیم و به نهادهای زیربط هم اطلاع دادیم
تو این مؤسسه
بله تو همین مؤسسه همه کارش انجام شد. یعنی توی اینجا ما انیمیشن میسازیم اینجا بازی میسازیم یعنی واحد بازی سازی واحد گرافیک داریم. خب تمام این کارا داره در واقع انجام میشه. بحث خانواده مربوط به خانواده که به زودی سایتش در واقع راه اندازی میشه مشکل من اینقدر میبینم با من تماس میگیرن که مشکلات دارن زوجهای جوان عموما یا مثلا خانواده هستن در مورد فرزندانشون مشکل داره. من گفتم خب تا کی اینم عرض بکنم. یکی از دلایلی که به یک مسئله میپردازیم مراجعاتی که به ماست. یعنی عجب چقدر تو این مسئله مراجعات زیاد شده. فلزا چی کار میکنیم؟ میگیم خب این لازمش بهش دقیق پرداخته بشه. خب ما اینجا واحد موسیقی داریم، آهنگ میسازیم، آهنگ کار خوندن اینجا. خب برای بچهای فاطمیون اینجا کار تهیه شده. آخرین جمعه سال برای در واقع بحث مهدویت از تلویزیون اینا پخش شده. خب یا آهنگ جدیدی هم آیه موسوی خوندن به عنوان مساف مثلا مؤسس است در واقع روش. خب این هم کار شده. ما واحد موسیقی داریم. خب، اینا همه جوانایی که من تو دانشگاه ها می دیدم دوست دارن بر کشورشون کار کنن، بر امام زمانشون کار کنن. من به این نتیجه رسیدم کسی واقعا برای تمام اینها بستر کار فراهمه. منتها ماها ارزه نداریم به کارگیری کنیم و همین صراحتی هم که عرض کردم بذار تو مصاحبتون هم باشه. اگه بله به ایده از مسئول ما بی ارزن توان استفاده از این جوانها رو ندارن و تمام مسائلی که بالاخره به نظر من باید باش لازم
شده. خب یه سوال وجود داره همینه که بودجهتون از کجا میاد؟ خیلی کاری هست. کار گرافیکی کمکاری نیست. من. بررسی مسائل راهبردی وقت میخواد. نمیدونم موسیقی وقت میخواد،
من هزینه بره،
نمیخواد
کسی آهنگ
تدوین بره. کارش هزینه میخواد. اینا رو از کجاشون
بجاشون؟ یه سری از اینها که واقعا بچه‌ای هستن که فی سبیل الله دارن کار میکنن، یعنی که یه نفری که مثلا تنظیم کننده آهنگه، خب میگه باشه با یه کامپیوتر میخواد چیکار بکنه، یا مثلا تحلیل مسائل راهبردی تحلیلگر میخواد، یا مصاحبه میخواد، یا استفاده از نظر. که خیلی از این بزرگان تشریف میارن دفتر ما، مثلا اگه من تو حوزه عربستان میخوام اظهار نظر بکنم با 3 تا 4 تا کارشناسی رو حوزه عربستان کار کردم با جلسه بگذارم دیگه. خب یا دانشجوهایی که میشناسن، این یک بودش. یه بود دیگه هم بالاخره خب اجاره رو که نمیشه بگی مثلا اینطوری طرف بخواد پول اجاره داره بدی یا اینا، یا پول غذا نمیدونم چیزی که میخری. البته ما غذا که اینجا میپذیم، اما اغلب
مشخصه یه هزینه
بله وجود داره،
قابل توجهی داره انجام میشه.
بله بله.
این پول از کجا میاد؟
کاملا مردم. حتی یک ریال ما بودجه از هیچ جا
الان باور کنم مردم
دیگه. اگه
یعنی نهادی ارگان خاصی
اگه دادن بگن دیگه
بیاد مثلا
ما دو تا دو جا تو این 7-8 سالی که در واقع من دارم کار میکنم، دو جا به ما پول دادن که دو سه برابرش گرفتن کار که انجام دادن. یعنی مثلا یه مجموعه ما قرار بود بنرهای مهدوی تولید بکنیم، براشون تولید کردیم، چون به ما پول دادن حتی آرم ما رو حذف کردن. گفتم ما پول دادیم که آرمتون حذف کنید، کار شده برام.
همین میگم الان کاری که مثلا این بازی سازی پولش رو
خود مجموعه. حتی ما امسال انیمه جشنواره، یه جشنواره کشور جهانی برگزار کردیم، کارتون کلنز، خلافت صهیونی، هیچ کدوم اصلا هر چی من میگم هیچ کدوم، یعنی هیچ کدوم دیگه.
خب هیچ وزارت خونه
ای من حتی عرض میکنم مثلا با یکی از نهادها قرار بود با هم دیگه ما جشنواره خلافت صهیونی برگزار بکنیم، قرار این هر سال یه برندی بشه و برگزار بکنه. اون نهاد جا زد ما کارو کنسل نکردیم. من رفتم سراغ یک فرد محترم شغل شریف گاوداری، گفتم میخوام علیه صهیونیستا جشنواره کاریکاتور را بنازم. ایشون میخندید، میگه خیلی پررویی. ما شنیده بودیم برای حسینیه و اونجور چیزا بیان مثلا برای مثلا جهیزیه بیان پول بگیرم، تو برای کاریکاتور گفتم آره. وقتی ایشونو من توجیهش کردم پول داد و ما با اون برگزار کردیم. برای بازی ما، بازی مهدیار رو که ساختیم، بازی سبک زندگی اسلامیه، خب وقتی ساختیم، خب من این پول رفتم از یه نفر گرفتم که ایشون شغلش گاوداری بوده. بهش گفتم آقا الان وقتشه که ما مسجد خوبه، جایی که مسجد نیست باید ساخت، خب اما باید الان یه کاری کنیم مسجدا پرشن. ما فرهنگ وقفمون باید درست بشه دیگه. شما میگی مثلا میره حرم امروز میگی صداها تخت فرش رام چیده شده، بعد تو همون خراسان آدم مثلا فرش زیر پاشون نیست، نخواستیم تو ایران. بعد چرا؟ به خاطر اینکه فرهنگ وقف مشکل داره. طرف میگه پول منو فقط باید فرش بخره.
خب میدونم
و میدونی که شما حق ندارید.
بله
پول وقف جای دیگه.
من میگم که الان نهاد سازمان وزارت خونه
میگه هستم، یه میگن آقا
به شما فردا کمک نمیکنه.
فردای صحبت من سند پولی که گذاشتم به استثنای هر سند 30 تومن یا 20 تومن دیگه، که اونم 20 برابرش از ما کار کشیدن. خب اونم ابی نداره، فدا سرشون برای این کشور انجام داده، کار جای دور راه دوری نرفته، بیان اعلام کنن. میدونن
خزینه
این بهتر بابا الان که شما میگه فیش حقوقی مسئولین عکس ازش گرفته میشه میاد تو اینترنت دیگه. اگه از من چیزی که بیارن از مؤسسه خب. نمیگیرم، اما اینا به شما بگم خواستن بدن بندگون خدا بعضیشون. خب من نمیگیرم، چون اگه بگیرم همین الان دم انتخابات انتظار دارن از من. مگه نبوده؟ مگه برخی از همین آقایون از همین منبریامون از همین سخنرانامون اینجوری نشد که یک جای کمک مالی بهشون شد و دم انتخابات هم دیدیم قش کردن بغل خیلیا؟
شما تو هر موضوعی ورود میکنید. گفتید ناراحت نمیشید سریع؟
نه آقا راحت باشید.
شما تو هر موضوعی ورود پیدا میکنید. مگه شما علامه دهرید که میخواید در مورد هر موضوعی ورود پیدا کنید و نظر بدید؟
من فرموشیدم جواب دادم. اولا ما تو هر موضوعی ورود پیدا نمیکنیم. عرض کردم مثال های زدم شما بیارید.
موضوعات کمی نبودی که ورود پیدا
بله،
کنید.
خب. اینم هست. ما جاهای ورود پیدا میکنیم که اونجا تهدید علیه کشورمون یا مذهبمون باشه. خب ببین من عرض کردم دیگه، مثلا شما من کجا تو طب اسلامی ورود پیدا کردم؟ چون کسایی هستن دارن کار میکنن، پزشکن اصلا تخصصشو ندارم. خب جاهایی هم که ما ورود پیدا میکنیم میریم سراغ، مثلا اگه بنده در مورد کشاورزی صحبت کردم، بنده با دو تا معاون جهاد کشاورزی سخنرانی جلسه داشتم راجبم، بعد رفتم کجا اینو ارائه دادم؟ تو دانشکده کشاورزی. اگه یک کلمه حرفم اشتباه باشه اونجا، شما خودتون دانشگاهی یقینا هستید یا بودید درس خوندید دیگه. خب چی خوندی خود شما؟
من باید بگم
شخص. نه اگه دوست دارید مثلا حالا یه چیز خوندید ها، من ایرادی نداره.
من علوم سیاسی
خوندم. این معلومه کاملا. ما بهش میگه علوم حقوق بازی.
بعد علوم حقوق بازی شناسی،
علوم حقوق بازی شناسی، اینا خوبه. بعد خب تو دانشگاه ها شما مثلا این نفر مدارا میکنه یک استادی رو دعوت بکنن یا حرف غلطی بزنه؟ بلند میشه میپرسه، حداقل ولو مؤدبانه، که خیلی جا غیر مؤدبانه بلند میشه داد بیداد را میندازن. بلند میگه من رفتم دانشگاه کشاورزی ارائه دادم، چه ایرادی داره؟ بگن نگاه کنید این حرف نیه، بگن کجاش مشکل داره، این مهمه. خب بعد جالبه که چه میدونم اون بابا توی امریکا تو واف فهمیده خطر من برای غرب چیه، این عمو تو داخل هنوز نفهمیده.
کدوم عمو؟
همین عموایی که داریم تو داخل دیگه، مشکلاتی که داریم.
اینو قبول داره که هر موضوعی اگه قرار باشه آدم درش ورود پیدا کنه مطالعه کافی میخواد، و چه بهتر که کارشناسانش ورود پیدا کنن. اصلا بعضی موضوعاتی که شما ورود پیدا کنید خیلی اصلا متفاوته، همین چیزی که الان خودتون گفتین، یعنی از فراماسونری بگیرین تا مثلا مسائل مختلف داخلی و خارجی و فرهنگی. بله. و
متوجه فهمشون شده.
خب این نیاز به یک مطالعه خیلی عمیق داره.
شما از مؤسسه ما، مؤسسه مساف، بیس و ریشش تو حوزه در واقع آخر الزمان داره کار میکنه. آخر الزمان دو جبهه داره، خیر و شر. جبهه شر میشن دشمنان، جبهه خیر هم میشه چی؟ دوستان، که بعد کمکشون کرد، یاریشون کرد و شناسونش. تو جبهه خیر میشه مهدویت و امام شناسی، جبهه شر میشه صهیونیسم شناسی. هر جایی که دشمن وارد بشه و تهدید محسوب بشه ما باید ورود پیدا کنیم. یعنی من بنده میرم رجوع میکنم به کارشناساشون، میگم که آقا الان این تهدید وجود داره تو کشور ما. خب اگر خودشون بیان بگن فبه ها، کاری ندارم. شما مثلا تو تغذیه اسلامی الان رو بحث تغذیه خیلی ها قبولن آمار سرطان تو کشور ما رفته بالا. چرا؟ خب یه چیز دارن به خوردمون میدن دیگه، مردمون که عوض نشدن، ژنتیکمون که عوض نشده، آلودگی هوای چیه فلان هر چی که هست، این باید پیدا بشه چیه. اگر کارشناس وارد شد، من نمیتونم بشینم با این امید که یک سالهای آینده مردم کشورمون آسیب ببینن بنده من میشم نگاه بکنم. نخیر، اینجا باز هم سراغ همه کارشناسا میرم. خب و دانشجویی که تو همون زمینه دور و بر ما هستن با هم کار میکنیم و به مطلب میرسیم، در واقع بهش میپردازیم. نکته دیگه هم که همین حرفا رو در مورد کسای دیگه هم میزدن. مثلا شما قبل انقلاب شهید مطهری یه سری من نمیگم شهید مطهری ام الان، نه برداشت غلط نشه، اما مسیرمون باید مسیری بزرگوارانه مثل ایشون باشه. خب ببین مثلا ایشون میدید که آقا الان پان ایرانیست تو ایران خیلی رونق گرفته، درسته؟ اومد کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران نوشت. خب یه نفر نمیاد بتونه بهش گیر بده که من شما تاریخ خوندی، من شما دکتر تاریخ داری که اومدی در مورد تاریخ نظر میدی، شما رو چه به جان ناس که از کتابش نقل بکنی، شما رو چه به تاریخ تمدن ویلدورانت، به شما فلسفه خوندی باید بری تو هم حوزه فلسفی حرف بزنید. خب اما چرا شاید مطرح ورود من؟ چرا شاید مطرح راجع به حجاب ورود پیدا میکنه؟ چرا شاید مطرح در رابطه با بحث آسیب های عزاداری و در واقع منبرها ورود پیدا میکنه؟ شما نگاه بکنید از مسائل فلسفی، تاریخ، اخلاق جنسی، چه خیلی از مسائل. خب به ایشون هم بگیم وارد نشو دیگه، شما یا آخوندی بشین توی خونت، بشین روزتو بخون، آیه قرآنتو تفسیر کن، حدیثتو بخون. میشه گفت در ثانیه مگه ما میتونیم بگیم دین تو این زمینه ورود پیدا بکنه تو زمینه دیگه ورود پیدا نکنه؟ خب مراجعه به همین حدیث و رجون معارف دینی داریم. اما اگه بخواد بگه به خصوص تخصص میگه، خب بسم الله، چرا ایشون باید در مورد تاریخ حرف بزنه؟ تاریخ اونم دوره اسلامیش به بعدش هم نه، دوره ساسانیان بیاد حرف. خب چرا ایشون این کار همون موقع همین حرفا رو شاید مطرح میزدن؟ خدا آیت الله قائم مقام میشه میفهمه که
الان شما حرفی که مطرح میکنید کاملا تخصصی تخصصی،
برای که نقد کنم. بعد تازه اونو کجا ارائه میدیم؟ مثلا بحث کشاورزی دانشکده کشاورزی، من مثلا در مورد نمادها برده صحبت میکردم دانشکده هنر، همین که دانشگاه امیر کبیر بود، اونجا به عنوان نمادهای گم شده جلسه گذاشتم رفتم اونجا ارائه کردیم. خب یعنی کاملا هم تو همون حوزه جایی که هست راجب بحث علوم سیاسی، مسئله سیاسی بوده رفتم دانشگاه علوم سیاسی نشستم حرف زدم، راجب مثلا چه میدونم یا دانشگاه علوم حقوق
بریم سوال بعدی،
رو بحث قضایی، رو بحث مثلا در بحث مثلا قضایی من نقدای به قوه قضاییه داشتم. خب رفتم تو دانشگاه علوم قضایی بحثم ارائه دادم، دیگه کجا باید برم؟
خب الان یه سوالی که مطرحه این که بدون هیچ جواب دیپلماتیک و خیلی صریح میخوام اینا از شما پاسخش رو بشنوم، واقعا شما الان اصولگرا هستین بالاخره یا اصلاح طلب؟
من اصول طلبم، اصلاح گرا.
خب واقعا این بازی با کلمات بود.
خب چه جوری باید اثبات کنم دلیل بیارم براتون؟ ببین همون موقعی که شما که الان الحمدلله دیگه سورساتون خوب بوده دیگه، برید زمان دانشجویی منو چک بکنید. خب بنده با بچه بسیج دانشجویی بهترین ارتباط داشتم، با بچهای اصلاح طلب دانشگاه که از قضا اون سالا خیلی تند بودن، خب بهترین ارتباط رو داشتم. منطقه من حرفم این بود که باید حرف طرف مقابل شنید، با های و هوی کردن چیزی که حل نمیشه که، با جیغ کشیدن. خب هر کی بلندتر داد بزنه که مشکل حل نمیکنه. آیه یادم خونه دانشجوی بچه های انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شاهرود، خب یکی از این خونه دانشجویا مراسم احیا گرفته بودن، سخنران کی بود؟ شب یا 19 21 یا 21 23 تغییر رحمانی بود و محمد بسته‌نگار. و تغییر رحمانی که رفت اون طرف تو روز آنلاین شروع کرد مطلب نوشتن.
فعالین
بله کاملا لیبرال. و محمد بسته‌نگار ملی مذهبی دوماد مرحوم آقای طالقانی. خب بعد اینا قرآن اول جلسه رو من خوندم، گفتم خب جلسه رو شروع کنیم با قرآن شروع کنیم. اومدن اونجا صحبت شد فلان و بعد جلسه بقیه بچه رفتن، 4-5 نفر ما موندیم. من بازم سوال میپرسیدم، من دوست داشتم بدونم آقای تغییر رحمانی حرفش چیه. ببین این که به تو بگوین این است آن است که من نمیپذیرم، که من باید به چیز برسم. خب میپرسم تا شاید بگم ساعت 1:30 نصف شب 2:30 نصف شب که حالا چون احیا بود مثلا مراسم یه 1 ساعت طول بشه، شاید من بگم واقعا نمیدونم، حداقل میتونم بهتون بگم تا 1 ساعت 1 ساعت و نیم بعد از اینکه بچه‌ها متفرق شدن رفتن ما اونجا داشتم سوال میپرسیدم. خب من روی اخلاق سیاسی کار دارم که یه نفر ببینیم مبنای سیاسی داشته باشه. مثلا اون موقعی که از بچهای دانشگاه صنعتی که اخراجش هم کردن،
قبل اینکه بعدیو تعریف کنید، شما اصولگرایید یا اصلاح طلب؟
دارم عرض میکنم که خب اینجا پس من اصلاح طلبم دیگه، رفتم تو اون جلسه حضور داشتم با محمد، با تغییر رحمانی نشستم صحبت کردم. خب پس من اصلاح طلبم دیگه، اینجوری باشه دیگه. خب بس تموم شد دیگه، من اصلاح طلبم، حل شد. خب اینه. بعد حالا نکته این طرفش مثلا همین آیه، یک از بچه‌ها اونجا دستگیر شد اون سالها، بعد مشهدی بود فکر می‌کنم، چون تو بعدا من خبر شدم که تو مشهد هم ایشون گرفته بودنش. آیه بود به نام، خب ایشون حتما منو یادش میاد،
فعالین
دانشجوی اصلاح طلب. بعد و تند مثلا تو دانشگاه زنگ می‌زدن به شیرین عبادی، گوشی رو می‌ذاشتن پشت بلنگو. خب مونتا به لحاظ یک جای خیلی جای اشتراکات داشتیم، یک جای با هم اختلاف نظر داشتیم، طبیعی بود. من یک جاهایی مثلا اون حریت بعض از این بچه‌ها رو دوست داشتم. مثلا من یادمه زمانی که اکبر گنجی رفت آمریکا، خب یه مقاله نوشت یکی از اون نشریات که پهلوان اکبر مرد، یعنی گفت ببین اکبر گنجی تو اینجا مراد من بودی، مبارز بودی، با آنچه که خودت مشکل میدونستی داشتی چیکار میکردی، اما روزی که رفتی آمریکا مردی، تو تموم شد، تو آمریکایی. یادم کلی از بچهای اصلاح طلب دانشگاه و تند اصلاح طلب طیف دیگه، اصلاح طلبی هم خب ساعت تند دانشگاه بهشون خورده میگفت تو نباید این حرفو میزدی. ببین یعنی یه آدمی که مرز داشت.
یه عده میگن که صفت و صفت شما تهش اصلاح طلبی، اتفاقا یه عده میگن شما تهش اصولگرایید. من میخوام ببینم که خودتون بگید چی هست. اون
یه واقعا برداشت خودشونه.
خودتون
بگید. اون که من اصلاح طلب ببینه حق بهشون دارم. الان خاجانو تنها
کاری ندارم. بله. شما چی
من دارم هستی؟ همون حرف اول هم میزنم. من واقعا من جامعه رو دوست دارم از فساد اصلاح بکنم. از کجی اصلاح بکنم. به چی ببرم؟ این مهمه دیگه، روی مبنای باید باشه دیگه، درست شد یا نه؟ از چی میخوای اصلاح کنی؟ به کجا برسونی؟ بله من جامعه رو از کجی و فساد باید اصلاح بکنیم، به سمت اصول ببریم.
خب الان شما یک اصلاح طلب
الان یعنی شما داری من اطلاق میکنم اصلاح طلبم؟ من نمیپذیرم
شما رو. من یک من بذار اینجوری بگم، من نه اصلا نه نفی میکنم نه تایید میکنم. من میگم الان شما،
من نگفتم نه تو صحبت من این در نباید بیاد که من الان گفتم اصلاح طلب.
نه من حالا میخوام اینجوری بیام جلو با شما.
من معنای اصلاح طلبی رو قبول دارم، معنای اصلاح طلبی رو قبول دارم، اما اینکه اون اصطلاح سیاسی که الان گفته میشه اصلاح طلب یه چیزی متبادر میشه تو ذهن، اون الان قبول ندارم.
الان شما به طور مشخص بگین اصلاح در چه چیزهایی؟ اصلاح طلب
این خوبه، این خوبه، آره. این اصلا سوال عالیه. خب برای چی؟ به خاطر اینکه میگم که اصلا جریان اصلاح طلبی از کجا در میاد، ریشه از کجا در میره. ریشهشو نگاه بکنیم، عملا از دوم خرداد سال 1376. منم موقع سن و سال زیادی ندارم. خب پدرمو نگاه میکنم، مادرمو نگاه میکنم، داییمو نگاه میکنم، عمومو نگاه میکنم، همسایه‌هامونو نگاه میکنم، میرم چی به چی میبینم که خب یه دی اومدن کاندیدا شدن، آقای ناطق نوریه، آقای خاتمیه، این دوتا به عنوان شاخص. بعد
آقای رئیس‌شهری آقای زواره‌ای هم
به عنوان شاخص دو تا از سرفصلی که اصل رقابت رو این دو
بله بله
شخص بود. بعد آقای خاتمی اونجا نمادی شد در به عنوان اصلاح کردنه چی؟ آنچه که قبل از اون بود، یعنی اون دوره که دوره های هاشمی و هاشمی رفسنجانی. خب اصلاح از چی؟ خب دوره های هاشمی چه اتفاق رفت؟ اصلا یک دوره بسته بسته است. یعنی وقتی شما نگاه بکنید رجوع میکنید میبینید چه
برخورده زمان کمه بره. اگر خیلی الان من میخوام بدونم که اصلاح در چه چیزهایی مشخصاته.
عرض میکنم. بعد ببینید اونجا اصلاح از چی؟ صبح شما حرف میزدید بعد از تو گونی بودید، قتلای زنجیری زمانش یک کسی اتفاق افتاده غیر اینه؟ بعد قتلای زنجیری که شما دیدید مثلا هیچ کسی اینو نمیتونه بپذیره. خب بعد
اصلا قتلای زنجیری سال 77 بودش.
بله خب تو وزارت میگفتن قتلای سالهای گذشته شو میگفتن که تو سر ماجرای داریوش فروهر بولد شد دیگه. گفتن از میگفتن آقا در دوره وزارت اطلاعات آقای هاشمی بوده.
بله بله بله.
یا مثلا کتابهایی که نوشته شد آنجلاب سرخپوست شو فلان و به همان مگبرشا کدوم شاه مجلس زوری نمیخوایم ناطق نوری نمیخوایم، اینا چی بود؟ یعنی یک فضای بسته‌ای رو مردم درک میکرد، یعنی برداشت کرده بودن. خاتمی رو نمادی از اون آزادی پنداشتن که از قضا این آزادی به معنای مقابله با دین نیستا. سلام بسته سید فاطمی خمینی و خامنه ای خاتمی شعار بود، توی پلاکاردها خورده بود. خب مردم این درکو دارن، میان با آقای خاتمی رای میدن. خاتمی که چهرتن خوشگله، حتی تا این حد به شما بگم خسته شدن مردم از قیافه ها. متوجه چی عرض میکنم؟ این عموم مردم این قیافه آره. بعد که میاد بعد ببینید خب حالا خوشحالیم، بعد چی شد؟ ببینید هیچ اتفاقی نیفتاد. اصلاحات از قضا همون ساختار فاسد که مکان ماند.
یعنی چی ساختار؟
یعنی همون ماشین به درد نخور داره تولید میشه به درک مردم چه بلایی سرشون میاد. همین سیستم فاسد بعد قوانین اصلاح بشه دیگه، بعد درست بشه. همین ساختار میاد ساختار فساد سیستماتیک کماکان آقازادگی کماکان ادامه پیدا میکنه، همین چیزی که مردمش نقد دارن. بعد از قضا آزادی اومده تو کجا؟ تو کجا که شما نفی دین بکنید.
شما الان میخوام بگید که دوره آیه خاتمی با دوره آیه هاشمی رفسنجانی هیچ تفاوتی نداره؟
چرا نه تفاوت داره،
خیلی متفاوته،
واقعا متفاوته. خب اما اون هدف اصلی محقق نمیشه. 80% وزرای آقای خاتمی وزرای آقای هاشمی، اصلا انگار اون دولت پوست اندازی کرده. به غیر از 4 تا فوشی که آقای هاشمی دادن شما بذاری کنار، میگم حالا هیچ اتفاق نفته. بعد اینجا آزادی از چی شده؟ آزادی فقط شده که شما به دین فوش بدی، تو نشریه دانشجو به امام زمان توهین بکنن، تو مجلس طرف بگه ما امام حسین رو استیضاح میکنیم، شما خیلی غلط میکنید. این حرف منه، من این اصلاحاتو نمیپذیرم. من اصلاحات میبینید چی میگم؟ من میگم آقا امیرالمومنین میفرماد خب یه نفر اسیر شد دیگه شما نمیتونید دست بهش بزنید و خودش هم این کار کرد. من میگم اگه یکی رو بگیرید نباید دیگه بزنیش، تموم شده.
حقوق
شهر میزنن یا نمیزنن؟ من اصلاحات میخوام. فهمید چی شد؟ من اینو میخوام. من دوست دارم هیچ تبعیضی نباشه بین من یک کارگر عادی، من که استاد دانشگاهم، یک کارگر عادی و یک آقازاده و یک مسئول. اینو میخوام، هیچ فرقی نباشه، هیچ تفاوتی تو برخورد من اینو این خواسته منه. نوعی بنده میخوام، من اصلاحات میخوام تو این زمینه. بنده میخوام هیچ تبعیضی بین هیچ کس نباشه از آحاد مردم، چه بین من استاد دانشگاه، چه اون کارگر ساده‌ای که حقوق 800 هزار تومان وزارت کار داره میگیره، خب، و اون آقازاده‌ای که غرق در نعمات انقلاب اسلامی شده، به واسطه انقلاب اسلامی داره کیف میکنه چون نون باباشو داره میخوره، و اون آقایی که حقوق نجومی داره میگیره، و اون آقایی که تو بالا شهر ملک آنچنانی داره. درست شد؟ هیچ فرقی نباید باشه. من اصلاحات میخوام تو این زمینه. من اصلاحات میخوام توی مباحث بانکی ما. من میخوام اگه من دانشجو بالا میشم میرم وام بگیرم، یا میخوام ازدواج بکنم، قبلا 3 تومن بود کشتن خودشون الان کردن 10 تومن، خوبه حالا بازم برم اونجا، هیچ فرقی بین من نباشه و اون آقایی که 1000 میلیارد تومن وام گرفته، معوقات بانکی ما شده 110 هزار میلیارد تومن و نمیان پس بدن، و اگه شما 5 میلیون رو پس ندی پوستتو میکنن، به 20 تا ضامن زنگ میزنم. خب من اینجا اصلاحات میخوام. من اصلاحات میخوام تو ساختارها، تو قوانین. من میخواهم قوانینم اصلاح شود. من بدانم نماینده مجلسی که به او رأی دادم آیا امروز در مجلس حاضر بوده است یا غایب. من شفافیت میخوام. میخواهم بدانم نمایندم به کدام قانون آری گفته است، به کدام یکی نه. من میخواهم بدانم که نماینده من به برجام رأی داده است یا نه. حق من است بدانم، اما نمیتوانم بدانم. نمیتونم بدونم. چون هیچی شفاف نیستش. برید شما بحرین رو نگاه بکنید. یک کشوری که سوریه دیگه، اصلا که کشور سلطنتی 70% جمعیت شیعه‌اش داره به خاک و خون میکشه، اومده پوز شفافیت داره میده تو قوانینش. خب اینها رو، اینا چه من نباید بخوام؟ من اینجا اصلاحات میخوام. خب من اصلاحات راجع به اینها رو میخوام. آیا اینها محقق میشه؟ هاشمی رفت، خاتمی اومد، خاتمی رفت، احمدی نژاد اومد، اینا تغییر کرد؟ یا فقط حواس مردم به 4 تا دادار دودو رو 5 تا کنسرته ها؟ یا فقط حواس به نمیدونم دلخ موی جوونی که زده بیرون از زیر روسری و نه. من راجع به حجاب دغدغه دارم، اما به سخنرانی کردم. خب راجع به حجاب کلی آدم پس سخنرانی بنده با حجاب شدن.
ولی سوال شما اینه که تو این سیستم که این همه مشکلات اساسی وجود داره، اینو متوجه شدم. خب بالاخره،
اما حرفم اینه که تو این مشکلی که سیستم، مشکلات اساسی تو سیستم وجود داره، حواسا رو دارن میبرن چیزای بهش اسمشو میگم ادویه‌ای، میگم لعاب، میگم رنگ، میگم گوشت الاغ رو بهش ادویه میزنن، جای گوشت استیک گوسفند به خوردت دارن میدن. تو مزه گوشت گوسفند رو نمیشناسی، با ادویه گول میخوری. یک کاری کردن، دقت کنید، نکته خوبی میخوام بگم، حرف از نظر خودم خوبه، قضاوت با شما بینندگانتون. یک کاری کردن به جای اینکه بیان به من جوان سرویس دهی بکنن، کمکم بکنن که جزء وظایف ذاتیشونه، میگن آزادت میذاریم خودت برو انتقام بگیر از جامعه، خودت جامعه رو بگیر. اینه اینه که یک جاری عرض میکنم، من یک جاری سیمخاردار کشیدن، سیمخاردارش هم برق داره، در داره، و بعد من اونجا راه بدن، باید راه بدن، وظیفه شونه. میگن برید از رو سیمخاردارا برید، بعد کلیم منت سرت میذارن، ما مبارزه میکنیم برق رو قطع کنن. نخواست من در مثل آدم بخوام برم؟ مگه من دشمنم؟ مگه من دزدم که رو سیمخاردار بگم تو به من لطف بکنی؟ الان چی شده؟ میگه که ای جوون تو ازدواج نکن، تو نمیتونی ازدواج کنی چون وام درست حسابی نیست، چون شغل درست حسابی نیست، چون مسکن درست حسابی نیستش. ها برو میری جنسی تو کوچه پس کوچه ارضا کن، من پیگیری میکنم نگیرنت. برقو قطع میکنم. فهمید چی شده؟ شده همین. من میخوام اون جوان بتونه به صورت صحیح و درست امیالش ارضا بشه. من تو این زمینه اصلاحات میخوام. اگه اینو من اصلاح طلبم، اصلاحات دیگه براتون بگم. اصلاحات تو زمینه خدمت رسانی به مردم. دولت میره، اون دولت داره میاد، پراید داره تولید میشه. کلی آدم حالا سایپا گفتیم ایران خودرو خوشحال نشه، کلی آتیش که سوخ ماشیناشون پژواشون. خب بابا ما باید بکشیم خودمون، یه دونه به شیعه های امام زمان اضافه بشه. چند تا شیعه امام زمان دارن سالانه 17,000 تا میرن تو قبرستون. خدمت رسانی به شیعیان امام زمان و به دیگرانی که در شیعه خانه امام زمان دارن زندگی میکنن، ولو از اقلیت های دیگه هستن، با برند و حکومت امام زمان دارن زندگی میکنن. خب آیا این خواستن اینا اصلاحات نیست؟ باید اینا رو خواست. خب شما بیا نگاه کنیم، مثلا بیا آیا توکلی چند روز پیش اومده رفته دانشگاه مشهد، یکی از فردوسی بوده کجا سخنرانی کرده که آقا یه وزیر تو عرض 3 سال 1,000,000,000,000 تومان به ثروتش اضافه شده. آقا شما 1,000,000,000 تومان صفرشو میتونی بشموری؟ ریال نه، تومان. اینجا یه آقای توکلی داره تهمت میزنه، یقینا باید باش برخورد بشه.
احمد توکلی،
بله، از قضا آدمی هم هستش که تو دولت قبلی خیلی محکم تو شکم به قول احمدی نژاد رفت، یعنی از یه جهاتی برچسبش نمیچسبه، بگی تو الان داری حمله میکنی به این دولت، لابد مثلا احمدی نژادی، نمیدونم این نگاه صفر و صد مزخرفی که دیگه من دارم بالا میارم تو مملکتمون از دست این، واقعا انقدر میشنوم تو سیاسیونمون، تو عوامم، تو همه دارن اینو میگن. خب یا آیا احمد توکل داره دروغ میگه؟ عذر میخوام از ایشونا، یا فرض دیگه ها، فرض محال که محال نیست، یا ایشون داره دروغ میگه راست میگه، این دو حالت خارج میشه. حالت سومی که نداریم که، اگه ایشون داره دروغ میگه، داره اتهام، باید باشون برخورد بشه، چون داره سیاه نمایی میکنه. از کجا؟ از شیخ خونه امام زمان. خب و اگر داره راست میگه، باید برخورد بشه با اون کسی که این اتفاق در موردش افتاده. چرا؟ چون داره فساد داره میاره تو شیخ خونه امام زمان. من راجع به اینا اصلاحات میخوام. از این حس بنده اصلاح طلبم. اگه مد نظر شماست.
خب اصلاح طلبی رو تمومش کنیم.
نه یه نکته دیگه من عرض کنم در خدمتتونم. ببینید حرف بنده اینه که کدوم یک از اینها اصلاح شد؟ کدوم یکی؟ ما فقط بیایم همون ماله بکشیم روی دولت آقای هاشمی، بعد فقط به دختر میگن مانتوتو کوتاه کن، ابراتو وردار، فلان کن، بهمان کن، آزادی اندیشه بی سوت و کف نمیشه، فقط همین. خب اینا که اگر اینجوری باشه که آقا همه کل دنیا از اینو آزادی ها میخواد باشه برای توی کشور استبدادی به معنی واقعی کلمش، مگه تو کره شمالی الان فکر کنیم مثلا با حجاب دارن ها، الان همه با چادر اینجوری میچرخن، یه چششون هم بیرونه. مسئله تو دولت حکومت کمونیستی شوروی مردم آزادی جنسی مثلا لختی پتی نبودن، اینا بود، پچه رو میگه آزادی نبود، ساختارش غلط بود. اون من اصلاحات میخوام در مقابل اون مسئله، نه که مردم یه فریبشون بدیم. این یه بچه ای بهش بگیم عزیز من تو نمیخواد ارث بابا تو بخوای، بیا این شکلات ها رو بهت میدم، این شکلات ها تو بگی، ارث بابا تو نخوا. خب چون ارث بابا تو بخوای من باید بدم، من اینجا گیر میکنم، از من باید بگیری، از من ببین، از من مطالبه نکن، برو انتقامت تو جامعه بگیر، همین، برو انتقامت تو جامعه بگیر، برو تو جامعه پرخاشگر شد، برو تو جامعه تجاوز کن، برو تو جامعه تعدی کن به حقوق یه نفر دیگه، برو تو جامعه تجاوز لفظی بکن به دختر مردم. چرا؟ چون آمپرت به لحاظ جنسی چسبیده به سقف. ها برو اونجا هزار اتفاق نامربوط بیفته، برای چی؟ برای اینکه آدم به صورت درست ببینه. به من نمیدونم آدم میدونیم جوونامون، واقعا سوال دارم. خب این 15 16 سالگی بلوغ رسید، تا 30 سالگی که ازدواج نمیتونه بکنه، نمیتونه که، نه شرایط فرهنگی جامعه میپذیره، نه صدا و سیما 4 تا سریال درست ساخته که مردم یاد بگیرن، بعد نه اشتغالشو درست کردی، نه مثلا یه وام درست حسابی که ازدواج بکنه. این 14 15 سال با میل جنسیش چه کنه؟ برو تو جامعه هر غلطی کردی بکن. این حرف برخی از آقاینه. من اینا رو اصلاح طلب نمیدونم، اینا از قصد افساد طلب، این فساده. خب این دامن زده، دامن زدن به اون فساد سیستمیه. برای چی؟ جان
پذیرایی هم بالاخره رسید.
آقا بیا دست شما در نکنم،
خدا دست شما در نکنم.
بیا آقا ببین اینا گوشتخاریه گیاهخواریه چیه. آقا بیا
اینا
نوشیدنی خارجی هم براتون،
نوشیدنی بعد از گیاهخواری.
اینا مهمون خارجی داریم
درسته؟
خودمون دم نوش میخوریم معمولا. آره
یعنی اینا هم کم می‌خورید
ها؟ آره اینا کم می‌خوریم، بیشتر دمنوش می‌خورن. حالا آره بعضی بچه‌ها که اعتیاد به چای دارن دیگه نمیشه کارشون کرد. یه مدت من اینجا چای ممنوع کردم، گفتم نخورید، بعد دیدم یکی این بچه‌ها پیکنیک آورده پایین برای خوش درست می‌کنه، گفتیم آتیش نده اینجا رو یه پلاستیکی
درست کنه.
بله احتمالاً
خیلی خوب.
از اون موارد نیست خدایش دیگه. زمانی که آقای خاتمی رئیس جمهور شده بود، من اصلا اولش اون سرستانی نداشتم.
خب بحث اصلا ادامه داره چرا؟
نه کوتاه عرض می‌کنم. خب خب و اما خب من ایشون دوست داشتم. یادم از مسجد که میمدیم بیرون، خب یکی از این دوستان بود، این روزنامه ده نمکیو موقع اسمش چی بود؟ یال سارات و یال سارات یکی دیگه‌اش بود. شلمچه بود، چی بود؟ یکی از این روزنامه رو می‌آورد که به من اثبات بکنه خاتمی همون بنی صدره.
نمکی یا لسارت نبودش، جبهه و شلمچه و اینا بوده.
شلمچه بود، جبهه شلمچه یکی از اینا بود. میون ببین نگاه کن، می‌خواست به من اثبات کنه. مثلا تو اون تو روزنامه زده بود که امروز توی تهران مثلا این اتفاق تو فلان همایش افتاده، اینا اینو گفتن، سروش این سخنرانیو کرده، اینا بیار به من اثبات بکنه که خاتمی بنی صدره. خب من نمی قبول نمی‌کردم. بابا من جلو خاتمی سرود خوندم، من تک خان گروه سرود. بله خاتمی تو نور چشم امتی، رهگشا و راهنمای ملتی، در راه خدمت به دین و مملکت بهر ما از سوی ایزد رحمتی، مقدمت بادا گرامی، ای عزیز جان ما آمدی خوش، ای امید کشور و ایران ما، لطف حق ما را بس یاری رسان، سوی نور و روشنایی ها کشان، ملت ما را ز یمن رهبری بر سریر اوج عزت برفشان، مقدمت بادا گرامی تا الی آخر. من تک خانش بودم، فیلماش هست. ایشون اومد، من رفتم جلوش، دستشو بوسیدم، منو بغل کرد، بعد به این بنده خدا که کنارش بود به نفر هر به هر کدوم نفر 1000 تومان هم هدیه داد. ما 1000 تومان تو مدت ها داشتم، بعد فروختمش به خواهرم 2000 تومان. دیگه دیدم چیزی برام نمیشه که لااقل یه پولی ازش در بیاریم. 1000 تومان رو یادگاری نگارش فروختمش. خب چرا من ببین امیرالمومنین میفهمم من استبد به رأیه، هر کسی که استبداد کرد روی رأی خودش هلاک چی میشه؟ هلاک میشه. چرا اینجا من رفتم شدم تک خانه این گروه سرود؟ من فهم داشتم، من فکر کنم مثلا تو جو بودم، تو رئیس جمهور اومده بشی تک خانه جلو. نه، همون موقع بنده کار تئاتر هم انجام میدادم. 4 5 تا من بازیگری اول استانی تو تئاتر داشتم. خب اما هر تئاتر رو قبول نمی‌کردم. همون موقع تئاترش سیاسی بود، اتفاق میفته من نمی‌رفتم، مراقب بودم، حواسم بود. چرا؟ چون اصلا میگفتم آقا ایشون یه نماد تغییر واقعا. خب اما دیدم این نیست، الانم ازش ناراحتم، میگه هیچ کدوم اونا محقق نشود. یعنی یه برهه گذاشت، من دیدم نه این اصلا این اون حرفا نبود. شما یه نفر خورد زمین باید همچنین خیز بره؟ واقعا عاقلانه است؟ آقا من بلند شدم دارم لباسم رو میتکونم. نه آقا خاطرم دارم شما اشتباه فکر میکردم. و در ضمن یه نکته میشه، ما اصلا نگاه صفر و صدی نداشته باشیم با آدم ها، که آقا یا سیاه سیاه یا چی؟ سفید سفید. بابا آدم ها صفر و صد نیستن، 70ن 80ن 90ن 20ن 73ن. خب
یه جمعی
در مورد احمد،
در مورد اصولگرا
نگو، مثلا در مورد احمدی نژاد مثلا همین دیگه، دقت فرمودید. یا مثلا یه عده از شنه اسم احمدی نژاد کهیر میزنن، خب یا یه عده احمدی نژاد خداست دیگه، بعد خدا احمدی نژاد مثلا خدای دوه، پیغمبر هم نیست، خدای دوه. خب یعنی چی؟ تا یه خواجه داره نقد میکنین. همین بس سر بنده پیش شما توی مترو، فکر کنم مترو سمت همین تهران پارس داشتم میرفتم سمت خونه، خدمت شما عرض بکنم، یه جوانی من جلومو گرفت. حالا خیلی هم حضور ذهن ندارم، کل غریب مضمون همین دیگه، کلیتش همین که آقا خیلی تابلو اصلاح طلبی زیر زیرکی داره حرفاتو میزنه. بله بله. بعد تو همین ایشو داشت، حتی توجه پلیس مترو هم جلب کرد، چون تجمع به وجود اومد، دو سه نفر جمع شدن، پلیس هم اومد. این که بلنشان رفت، یکی دیگه اومد گفتش که آقا خیلی تابلو احمدی نژادی. من یا این آقا که داشت میرفت قابل گفت آقا تو رو خدای دقیقه برگرد بده اینجا. گفتم میشه شما با هم دعوا بکنید من بفهم اصلا طلبم یوسف گرام خودم. میبینی چرا؟ چون تو نگاه صفر زد، تو نگاه صفر زد، تو یک انتقاد از احمدی نژاد بکنید یقینا در جبهه کفر و شرک و نفاق هستی. خب بعد تو جبهه این طرف یه نقد خاتمی بکنی، لابد تو کافر و مشرک و نفاقی. آقا من به این آدما نقد دارم، مگه اینا خدان؟ اینا آدم، این صفر نیستن، صد هم نیستن. این کارش درست بود، اون کارش غلط بوده. املاش خوبه، ریاضیش بده، انشاش 20، چه میدونم فیزیکش 18، معدلش بعد ببینم چند میشه. آقا این چه نگاه صفر و صدی ما ایرانی داریم؟ این یه شرکه. باور کنم من احساس میکنم شاید از این اندیشه‌های کهنی که بوده ما داشتیم، یا اهورایی میبینیم یا اهریمنی، یا قدیس میبینیم یا ابلیس میبینیم. آقا این درست نیستش. آدما رو ما تو دانشگاهامون هم همینه.
خب حالا
من یه نکته کوتاه براتون میگم. آقا تو دانشگاه شما مثلا یه مناظره داره صورت میگیره بین یه اصلاح‌طلب و اصولگرا، درست شد؟ چند نفر دیدی برای هر دو تا دست بزنن؟ برید نگاه کنید، یه بار دوربین ببرید بذارید، یه مناظره رو نگاه کنید، چند نفر میبینید
که این سوال شاید وجود داشته باشه که چند نفر اصلا به حرفا گوش میدن.
آفرین. اصلا اومدم پرسپولیس استقلال تشویق کنم. من اومدم تشویق کنم صادق زیبا کلامو. کاری ندارم سعید زیبا کلام داداشش چی داره میگه که نقطه مقابلشونه. خب اون یکی من سعید زیبا کلام اومدم تشویق کنم. کارم عین این که حالا مثلا من چه پرسپولیسی باشم چه استقلالی کاری ندارم، 4 تا خوردم 6 تا خوردم چیکار کردم هر چی. خب من پرسپولیسی میمونم، اونم استقلالی میمونه. بابا با این منطق میشه مملکت پیش برد؟
خب استقلالی ببندید.
بله
حل
حل.
حالا موضوع و موزه اصولگرایی شما چیه؟ مبنا چیه؟
من اول نقدم به اصولگرا بگم بعد خودم اصل خودم میگم. ببینید اصلاح طلب و ایرادشون بود که علی تسامحن دیگه، یعنی از این ور بوم انقدر اومدن عقب از اون طرف افتادن. یعنی اصلا ما مردم مشکلشون والا این نبود که مثلا کتاب نمیدونم کیک بیا ترجمه بشه که کل داشته های دینی و هویتی ما رو بشکنه. به خدا اینا نمیخواستن. یک درصد اگه میخواستن، من میگم آقای خاتمی چرا تو برای اون 1% کار کردی؟ 99% رو ول کردی. خب تو اصولگرایی هم همینه، ساختاره غلط.
اصولگرایی هم باز با این خاطره میچسبید.
نه الان بهشون میگه الان اصولگرا هم میگه، برای من اینا بیشتر فوش خوردم، از این اصولگرا بیشتر فوش خوردم و کماکان دارم. همین الان آقا من بسیج دانشجو ممنوع سخنرانی ام. آقا جان شما چی میفرمایید؟ 4 سال مسئول بسیج دانشجو شخصا رو شروع میکنه زنگ زدن دانشگاه، آقا رایفری چرا دعوت کردید؟ چی میفرمایید شما؟ دفتر نهاد تو دانشگاه، هرچند دانشگاه گوش نمیکنن دعوت میکنن. خب و منم واقعا دنبال لج و لج بازی نیستم. زنگ میزنن از بسیج دانشجو میگن بیا دعوت، میگم آقا اون رئیستون راضی نیست من نمیام. به خدا. خب پس این نیستش. اون که مطمئن اهل داد و بیداد کردن در مقابلش نیستم که نمیتونستم من داد عده اپوزیسیون در بیارم. میتونستم نمیتونستم. نمیتونستم. آقا نون نداش برای دی اسم. آی مردم بسیج دانشجو منو ممنون سخنرانی کرده. آی دفتر نهاد میگه رایفی رو دعوت نکنید. یک جا من جواب اینا رو ندادم. پس این نیستش. از همینا من بیشتر فوش خوردم. خب آقا کلی بس از سر اندازه ریش ما اینو تو اینترنت رو انداختن، شما برید ببینید به خدا قسم دیوونت میکنن.
الان از زمان که ریشتون بیشتر بشه دیگه.
همین الان این از نظر من فاسقم. میگم بابا من مرجع تقلید دارم، مسلمونم، زنگ میزنم دانشگاه علوم پزشکی کرمان کارو به اجرا رسوندم، من کارت ملی مو درآوردم پشت میکروفون کشیدم رو صورتم، میسته خرش بشنون میگم به پیر به پیغمبر تیر نزدم. چقدر وقیحانه و چیپه بعضی از خواسته های بعضی از آدما. میگم ما مرجع تقلید دارم، من زنگ زدم پرسیدم اجازه، آقا به شما چه
الان مبانی اصولگرایی به من میگید چی؟
بله عرض میکنم. اول بذار من نقد اینا رو بگم. این سیستم کرخت
اصولگرایی،
بله اونور تسامح مشکلش بود دیگه، اینور عکسشه، چسبیده به یه سری خطوط قرمزی که از قضا این خطوط قرمز نه اسلامیست نه عقلانی. متوجه چی میگم؟ یه مثال من برای شما میزنم. یک زمانی تو مملکت ما بخش قابل توجه از مردم ما مجرم بودن. یعنی چی؟ یعنی یه سیدی بالاخره یه معینی چیز اینا تو گوش ماشینشون پیدا میشد که من مجرم بودن.
نوار بود اون موقع بیشتر.
همون دیگه، همون ببخشید نوار. آفرین. نوار بود. گشت میذاشتن، کمیته نوار میگرفت و پوست بابای طرفو در. من یادمه با خانواده داشتیم از مشهد برمیگشتیم تهران. رفتیم مشهد عروسی. داشتیم برمیگشتیم. آقا داشتن این سر گلوگاه نمیدونم سبزوار بود شاهرود بود کجا ماشینو میگشتن، کیفا رو باز میگشتن، باز میکردن میگشتن، یه دونه ماتیک پیدا شد توی کیف. والا به خودم یادمه، برای خودم
ماتیک معمول نبود.
نه حالا ببینید یه دونه ماتیک داستان اونجا شد. ما پدرم رفت کارت شناسایی نظامی شد، بابا من نظامی هم ول کنید. حالا ما مادرمون بنده خدا یه زن چادری فلان، خب عروسی رفته حالا آرایش نکنه تو عروسی که این ماتیک همراهش بوده، داستانی شد اونجا. یک ساعت و نیم رو اونجا نگه داشتن. خب مردم این اسلامیه؟ یعنی یه خطوط قرمزی بعد میبینی چی میشه؟ این خطوط قرمز جابجا میشه.
ویدیو ممنوع بود اون موقع؟
بله ویدیو، ما ویدیو داشتیم.
داشتید اون موقع؟
بله ما بروسلی میشستیم نگاه میکردیم.
خدا؟
آره والله اژدها وارد میشود میشستیم نگاه میکردیم. خب من یادم بعضی از این فک فامیلای ما میمونن خونه ما
نگرفتنتون؟
نه الحمدلله، یعنی کسی ریپورت نده، گزارش نده که بیان بگیرنمون. خب اما من دارم میگم ما اما الان نه من ماهواره دارم نه پدرم. این خطوط قرمز چی بود که جابجا شد؟ ویدیو حرام بود شرعاً. اگه حرام بود از چرا بعدش آزاد شد؟ بعدش دیگه فیلم نبود، بعدش فیلم بروسی نبود، فیلم شعله نبود، فیلم فارسی ها مثلا نبودن که مردم میبردن و قایم میکردن. درست شد؟ متوجه عرض بنده هستید؟ یه مثال، کاریکاتوریست چپ کشیده بود اصلاح طلب، خیلی خوش آمد، جالب بود. یه پدر و پسری کشیده بود جلوی تلویزیونشون گریه میکرد، بابا داشت ستار رو نشون میداد، کنایه حضور ستار توی
فیلم معمای شو.
بله بعد ابی رو نشون داد، ستار هم نشون داد، مردم منتظر بخش آیدهش بودن، نرسید دیگه اونجا. بعد خدمتتون عرض بکنم که داشت نشون میده پدره داره گریه. نه نه هیچ چیزی نداره. چیه بابا؟ اگه بابت همینا میخوان با من برخورد کنه، همین نشونه خریتاشونه، همیناست که من دارم قاطی کردم من سر همینا. بعد خدمتتون عرض بکنم که پدره داره گریه میکنه، پسرم میگه بابا چیه نوستالژیکه، یاد قدیم افتادی؟ میگه نه یادم میاد 25 سال پیش بابت داشتن نوار همین بابا گرفتن چپق منو دودی کردن، پدرمو درآوردن. خب اینجا این بحث بر سر اینه که
تلویزیون داره نشون میده،
مردم یه برداشتی میکنن دیگه، میگن پس تمام خطوط قرمزتون قابلیت جابجایی داره، مثل حجاب، مثل نجاست سگ، مثل چه. اگر از ابتدار اصول درست باشد یک قدم نباید عقب بری، حد و مرز مشخص، اگر نباشد جابجا میشن. من اینطور فهمیدم برخی از این آقایان اصول رو طبق منافع خودشون جابجا میکنن. جریان اصولگرایی ریشش تو راستی هاست دیگه، درسته؟ راست و چپ سیاسی،
راست و چپ شست، آره. دهه 60
راستی ها شدن اصولگرا عمدتاً، با چون همینا هم قبول خیلی درست نیست دیگه، چون جابجایی داشتیم. خب اما جریان راست اون موقع چه حرفایی میزده؟ جریان چپ چه حرفایی میزده؟ جریان چپ میگفت مرگ بر آمریکا محکم بگید، آمریکا سفارتخونه آمریکا رو کی گرفت؟ چپاری خلا ریخت، دانشجویان پیرو خط امام. هنوزم که هنوز میگم پیرو خط امام، هنوز ما این میبینید بیت امام، نخست وزیر امام، همش داره هم رو لفظ امام. خب من میگم اون موقع شما این همه هزینه زایی کرد برای انقلاب دیگه، بس سفارت آمریکا رو گرفته دیگه.
یعنی شما مخالف؟
نه نه نه،
سفارت آمریکا
اصلا بحثی نیست. من با موافق مخالف بودن من کار نداشتم. شما او بعد جواب منو بده که رو چه مبنای این کارو کرده. بعد اومده چیکار کرده؟ فوش به اسرائیلیا، دفاع قاطعانه از مردم فلسطین، مثل محتشمی پور. محتشمی پور دعوت کردن برنامه، سعی برنامه صندلی داغ، اومد چی گفت توش؟ اومد توی اونجا داریوش کاردان ازش پرسید که آقای داریوش کاردان ازش پرسید که شما نظرتون در بزرگترین آرزوتون چیه؟ گفت آزادی مردم فلسطین. بعد 80ش میگن غزه نه لبنان جان فدایی. ببین من میگم یا اون موقع اشتباه می‌کردی یا این چی؟ شعارهای داغ. از غزه راستی اون موقع میگفتن که اینقدر شعارهای داغ ندید، از این زایی نکنید.
سرمایه‌گذاری‌ها.
آفرین. اصلا همین بود. هاشمی نماد راستی بودن بود دیگه. ناطق نماد راستی بودن. بعد الان مگه آقا شما یه کاری بکنید. برید لیست اصولگراها، راستی‌های مقابل مجلس ششم. خب؟ تو انتخابات تهران برداری بدون 30 نفر رو.
من لیست یادم هست که در برابر جبهه مشارکت
آفرین. پس قبول نداشتن دیگه جبهه مشارکت دیگه.
بله.
یعنی اندیشه جبهه مشارکت مشکل داره، ما خودمون بدیم. کی سر لیست بود؟
آقای هاشمی رفسنجانی.
آقای هاشمی. کیا توش بودن؟ آقای حسن روحانی،
اینور،
موحدی کرمانی، احمدی نژاد، دکتر الهام، مرضیه وحید دستشردی، محسن رضایی،
همه تو اون لیست بودن.
یا خدا. شما نگاه بکنید لیستو. حسن روحانی و احمدی نژاد تو یه لیست، هاشمی و احمدی نژاد تو یه لیست. چی عوض شد؟ به من بگن اون 30 نفر چه نقدی به اصلاح طلبا داشتن که الان یه دوی با اینا باز با اصلاح طلبا با یه دوی از همین لیست یه لیست دادن شد لیست بنفش. امید ها؟ خیر اینه؟ چی اصلاح طلبا عوض شد روحانی؟ شما رفتیم اونور. یا نه اونا عوض شدن اومدن سمت تو. بگو. میبینیم من با این مبنا نداشتن مشکل. اصولگرایی رو عرض بکنم، اصولگرایی سیستم کرخت، خطوط قرمز نامشخص، اصول نامشخص، اصلا سیستم رو پیرپاتالی میچرخه. شما جوانگرایی رو تو اصلاح طلبی میبینید خب، اما تو اصولگرایی کمتر اینجور چیز میبینید. الان سر همین جمعنایی هم که در واقع الان درست شده، خب یکی از حرفاشه که اصولگراها چون نقد به خودشون وارد میدونن، هی دارن بولد میگن آقا جوانها. خب این واقعا یه نکته که باید مطرح بشه و اصولگرایی که یک جایی بسته به کجاست؟ به اون شبکه اقتصادی دهه 60 راستی ها، مؤتلفه، بازار دستشون. این چیز جالبه شما بگم، یک ارتباطی بین سیاسیون، سیاست اقتصادی یک کشور و سیاسیون کشوره. مثلا ایتالیایی ها چون تو صنعت ریختگری سیاسیونشون خیلی حضور داشتن، از اون صنعت برانگیخته شدن، تو ریختگری خیلی قویه. امریکایی ها نفت و اسلحه. جورجوش میبینیم میاد شرکت نفتی داره، میاد رئیس جمهور میشه، جنگ عراق درست میکنه، نفت عراق به دست بره، نگاه نفتی داره. مملکت ما چون مسئولینمون خیلیشون دلال بودن، بازاری بودن، خب سیاست اقتصادی مملکتمون رفته تو حوزه دلالی بازاری.
الان در مورد اصولگرایی چون بس مفصله،
بله.
در مورد اصولگرایی مبانیش از نظر شما چیه؟ من این سوالم از اول بله. همینه.
حالا از نظر من اصولگرایی به جای خدا، یک این اصول باید اصول اسلامی باشه. ما جمهوری اسلامی، ما انقلاب اسلامی به وجود آوردیم. اسلام رو هم کی تعیین میکنه؟ نه من رائفی پور، نه شما، درسته؟ اون مجتهدی که درک صحیح تر از اسلام داره برام. رهبران انقلاب، امام به عنوان مجتهد مرجع تقلید. خب از غذا من اجازه بدید اسم رهبری رو نبرم. چرا؟ چون میخوام سر امام که اشتراک وجود داره، که البته رهبری هم قبول دارن، نمیگم این نیست، خود نکرد،
خود اما... رهبری هم میگه امام.
بله خود ایشون هم میگه امام. خودشون الان اومده شاخصهای انقلابگری بر مبنای امام داره تر میکنه دیگه. نه نکته سر اینه که الان چپامون هم دارن میگن خط امام دیگه، پس امام قبول داره. ما بریم ببینیم همین آقا شما مرجع تقلید، شما مجتهد، انقلاب کردیم، اصول اسلامی چی بود؟ شما انقلاب کردید، فقط مردم نماز بخونن، قبل انقلاب نماز نمیخوندن، روزه نمیگرفتن، حج نمیرفتن، عزاداری برای امام حسین نمیکردن، چی شاه پس بعد بود؟ این اصول اسلامیتون چی بود؟ پس این اسلامی که ثقلین برام معرفی میکنه، دو اصولی که عقلانیت ایجاب میکنه، میپذیره عقل. ببین من مصلحت رو باش مشکل ندارم، من آدمی نیستم که بگم هر جا هر چی پیدا کردید داد بزنید، که نه، یه جا باید سکوت کرد، یه جا باید تجاهل العارف کرد. اصلا من ندیدم، نبود. شما دیدی مثلا یه بچه حرف زشتی میزنه یاد گرفته، بعد یه نفهمه چی گفت، میگه نه این نبود. یعنی چی؟ یعنی نگو. اون هم میفهمه که دیگه نباید بگه، درست شد؟ از قضا من میگم یه جایی باید واقعا تا حد ممکن باید مدارا کرد. خب اما این نباید اصل بشه واسه خودش.
مصلحت اندیشی تو کشور ما شد اصل،
یعنی به خصوص تو اصول گرایی الان یکی از اصولشون مصلحت اندیشیه
دیگه، بیش از حد دیگه،
یعنی مثلا اسلام نیست، بله مصلحت افراد،
مصلحت ایناست نه مصلحت اسلام، حتی بارک الله مصلحت انقلاب نیست. مثلا ما یه آقایی تو زندان خودکشی کرد، خب خودکشی با سیانور خوشو کشت مرد، بعد گفتم مصلحت نیست بگیم ایشون بالاخره به آدم مذهبی خودکشی کرد. الان فکر فامیلش دور افتادن میگن که اول انقلاب کشتنش. میبینید یعنی ما اینجا انقلاب اسلامی فدای یه آدمی کردیم که خودکشی کرده. میبینید چی دارم عرض میکنم؟ خب این درسته؟ انقلاب اسلامی امام مگه نمیگه حفظ نظام از اوجب واجبات هست؟ اوجب واجبات یعنی چی؟ یعنی از این آدم مهمتر؟ خب چه اتفاق افتاده؟ من با اینا مشکل دارم.
خب الان بحث اصولگرای اساطبی دیگه خیلی زیاد شد، یه کلید واژه خیلی مطرح شد، شفافیت. شما شفافیت از خودتون شروع کردی؟ الان درآمد ماه قبل شما چقدر بوده؟
ها من بگم الان باور نمی کنن. من میگم مثلا حرفم برنز الان فکر میکنم حرف غلطیه، مردم باور نمی کنن چه اهمیتی داره.
درآمد ماه قبلتون چقدر بوده؟
میخوام بگم اصلا درآمدم از کجاست؟
اول درآمد ماه قبلتون مجموعاً سرجام بگید چرا؟
من ماه قبل واقعا البته همش اینجوری نیست خداییش، ماه بیشتر هم میشاره. من ماه قبل 1,200,000 تومان درآمد ماهانم بود، اما ماهانه تقریبا بین 2 تا 2,500.
خب منابع درآمد
بنده در خرج زندگیمو از شراکت در یک مغازه عطاری به اولی من توی مصاحبه های دیگه هم گفتم یه دو جا دیگه عطاری علف میفروشیم به مردم.
غیر از عطاری هیچی
من استخدام هیچی
فقط عطاری
من. و کل درآمدی هم که مثلا هیچی من حتی بخش
فروش سیدی و...
همش وقف مؤسسه است، همش کاملا وقف مؤسسه.
یعنی شما الان
اصلا من نمیگیرم
آثار شما داره فروخته میشه،
همش میره به حساب مؤسسه و خرج میشه.
خب الان شما از نهاد و سازمان امور خاصی که هیچی، فروش سیدی تونم
عرض کردم
فقط عطاری،
بله 2,500 به خاطر همینم.
خونتون قیمتش چقدره؟
من خونه ندارم، مستاجرم.
خب بعضی مستاجرا هستن که خیلی خیلی صابخونه صابخونه ترن.
ما خدمتتون عرض بکنم که
یه میلیارد و
100
میلیون اجاره کردین، خلاصه مستاجرین شما.
خب یه میلیارد
رهن دادی مستاجرین.
واقعا رهن یه میلیاردی هم داره
این
از اون خبر ندارم.
شما قدرت نگرفتید.
خدمت شما عرض بکنم که برم بالا. نه خدمت شما عرض بکنم که من سال گذشته 100 تومان رهن کامل خونم بود، یعنی اجاره نمیدادم دیگه. بعد امسال که کرایه زیاد کرد من نمیتونستم بدم و بنابر این شد که بخواد رهنمو پس بده 90 تومان پس بده.
90 تومان رهن خونتونه؟
نه دیگه، آره 100 تومان شد، نه میشه 90 تومان. چون 10 تومانشو برمی‌داره باعث
اجاره. چند متر میشه بوده؟
105 متره.
بالکنش. آپارتمان یه
دیگه. بله. و متاسفانه دوستم تو آپارتمان زندگی کنم، وسعم نمیرسه.
پدرم که
یه مدت دوست داشتم بلند شم برم، حتی مثلا با این 100 میلیون تومانم بلند شم برم تو اطراف تهران. خب اطراف تهران برم دور، مثلا شهریار کرج، یه جای ویلایی کرایه بکنم، اون دیدم واقعا دوره، به کارام نمیرسم و اینا. اصلا زندگی تو اون آپارتمان دوستم.
خب اول قبل شغل پدرم خواستم بپرسم که همین الان دیگه میپرسم دیگه. شغل پدر نظامی
ارتشی بازنشسته.
یعنی الان دیگه کار خاصی
تموم شده، سال 88 ایشون بازنشست شد دیگه.
مشغول هستش شوی الان؟
بله باز موقع نه خیلی جدی، مونتا آژانس میره، تاکسی تلفنی.
پدر شما؟
بله. ایشون هم بالاخره آدمی که خب سرهنگ بازنشسته ارتش، آدم با سواد، فوق لیسانس مدیریت دفاعی داره ایشون. خب اما یک بار حتی تو خونم مطرح شد، من به ایشون عرض کردم که، یعنی ایشون نگفت، من والدم گفت، من میشه گفتم که نه برعکس این بهتره براشون. چرا؟ گفتم که چون هر موقع بخواد به شما سر بزنه کاری چیزی پیش بیاد راحت میتونه.
یعنی مادر ناراحت بود که بابا آژانس کار میکنه.
میگفتش که اذیت میشه، کمر درد میگیره. خب این 30 سال رفته جنگیده، ما سال 67-68 که جنگ تموم شد میشه میگم صدام ول کرد، بابای ما ول نمیکرد. دو سال بعد از جنگ هم لب مرز بودن، من یادم بچه هم بودیم یه سن و سالی نداشتیم، یادم مثلا یه امامزاده که میرفتیم مادرم گفت مثلا بخواه خدا بخواه تو دعا کن دلت پاکه بچه‌ای که بابا زودتر از جبهه برگرده. اصلا بابا از جبهه برگرده یکی از دعاهای ما بود. یه بار من یادم رفته بود منطقه 120 روز برنگشت، بعد من رفتم نونوایی، خیلی هم ریزه میزه بودم بچه بودم، بعد این نون که می‌خریدم فقط یه زیر نون دوتا پا بود، لباسش که می‌خریدم وقتش همین. من یادم یه آقای اومده وایساده صورت سوخته، سوخته نه که یعنی سوختگی آفتاب، سیاه شده، چی وایساد و خواهرم هم بغل کرده بود، چی منو که دید اش تو چشاش حلقه زد، مثلا همچنین شوکه شده بودم. 3 یا 4 ماه بود بابا اون ندیده بودم. خب اصلا اینجوری من نون داشت دستم میافتاد، پرید بغل گریه کرد منو بغلم کرد. خب من حرفی ندارم، وظیفه پدرم بوده در ایام صلح حقوق گرفته که در ایام جنگ بره چی بجنگ، هرچند ورودی پدر ما به ارتش از تو دل جنگ بوده، اینو به شما عرض بکنم. خب الان هم بعد از سالها زندگی مستأجر پدرم، مستأجره، برای این که میگه من خرج خب بالاخره دارم بارو، اما نون حلال داره میخوره. من اصلا به خدا قسم، نه اینکه الان یه وقت مثلا این سوالی که پرسی من جواب دادم، یک نوع خودش یه مدگرایی از ساده زیستی باشه، چون یه دیدو کن دستگاه کردن ساده زیستی رو، ساده زیستی رو کردن مدی، یعنی خودش یه مده، متوجهید؟ اینم نباید باشه، افتخارمون باید به این باشه که آقا نون حلال به دست بیاره.
آخرین وامی که گرفتیم
من
مبلغ نه اینو بپرسم شاید درست باشه، آخری مهم نیست، بیشترین وامی که گرفتیم
4 میلیون تومان،
بیشترین وامی که شما تا حالا گرفتین 4 میلیون تومان،
تو زمان دانشجو بوده دیگه نگرفتم
ماشین زیر،
حتی من وام ازدواجم نگرفتم
ماشین زیر پاتو،
من پرشیای
همین یکی الان هی دوزگیر هم صداش
میاد، بله بله همین توتی مون هم صدا همین دوزگیر رو یاد گرفته در میاره، بعضیش این دوزگیر است بعضیش این توتی است داره صدا میاره، بعد پرشیای ال ایکس مدل 90 25 6 تومن بعد بیارزه. پس کل شفافیت اموال دارایی من اینجا من یه بار بگم، خونه ندارم 90 میلیون تومن رهن کامل دارم خدمت شما، یه ماشین تومن. یه ماشین دارم که عرض کردم و 50 60 میلیون تومن پولم که درگیر اون عطاری است.
میانگین حقوقتون شد
بابت اون 50 60 تومن بین 2 تا 2.5 درآمد دارم. بستگی داره چقدر
الان قبل یه خودی
آره مثلا آره ماه قبل چون واقعا کساد بود، اصلا بازار کساد آقا، الان این مردم وقتی به من میگن بازار کساده من خودم میفهمم، من اینو درک میکنم.
خب سوال که خیلی زیاده ولی خب زمان اجازه نمیده، یه پاکتی پیش منه، البته اگه این سایه شاید بذارید توی پاکت چی هستش؟
شرس کنم والا شما هر چیزی بگید الان دیگه برمیاد،
حدس بزن سایهش نیفتاد،
نه چیز دیده نمیشه نه خیلی چیز حجیمی نباید باشه، باید کاغذی باشه دیگه، چون
خب میدونم کاغذ باشه، چه کاغذیه به نظر شما؟
نمیدونم والله چه میدونم، با این با اون رفیقای ما شما بور خوردید الان اینم کارنامه هم لاورد، نمیدونم من نمرام خوب بوده با افتخار من
این نشون بدیم کارنامه‌تون اونجوری دور بی
نشون بدید، من خیلی وقتا شاگرد اول کل مدرسه میشدم نه فقط پای درس خودم.
بعد به جز کارنامه ممکنه چی باشه؟
نمیدونم والله چی،
یه حدسی بزنید.
خب چه حدس کنم من؟
دو تا حدس بزنید، یکی شد کارنامه دیگه.
چون من ذهنم رفته سمت اون رفیقام، شاید مثلا نمیدونم با اون رفیقام مثلا کوه و کمر و جنگل منگل میسوز، عکسی از اون موقع باشه اینا،
یعنی از اون روزا عکس در اومده. خب اکثرا درست حد زدی ولی آره
قدیمی زاده سوم راهنمایی پشتش.
خب
عجب آقا این خود عکسه، این یعنی شما
خود عکسه
یعنی
اورجینال
نه خود عکس قدیمی همین من، این الان ما تو آلبوم ما باشه، اینجا چی کار میکنه چی کارش کنه
نظرتون؟ اولا سر اینکه این عکس هم دستم چی کار میکنه
نمیدونم، بعد لابی کردید چجوری اینو گیر آوردید نمیدونم،
دوربینم بتونه بگیره دوران
دورانه چی میگه دیگه، طفولیت میشه فکر کنم،
خیلی طفولیت،
خیلی طفولیت،
اینم شما این درسته
آبی، حالا که دورانتون هم میخواد بگیره
آیا رایت پور رو میبینین
اینجا یه در واقع جشنواره تئاتری بود به عنوان دادگاه مداد، بعد خدمتتون عرض بکنم اینجا امام بیمارستانی شده بودن دیگه،
از اونجایی که سنتون هم دیگه گفتیم بله بله. مرامه بله.
احسن چهار سالمه. خب اینجا ببین این زیر نوشته انقدر زنده بمونه تا دشمنای مثلا اسلام یه همچین چیزی در مورد امام دیگه، یعنی امام انقدر زنده بمونه دشمن اسلام نمونم یادم نیست چیه، یعنی شعارم زیر در واقع نشون من اینجا
تا دشمنای اسلام بوق مثلا
آره بوق مثلا خب خدمتتون عرض بکنم من اینجا به عنوان اینکه خیلی کلمات انگلیسی بلد بودم مکالمه انگلیسی می‌کردم ما رو برده بودن اونجا و یادم بهم گفتن که هدیه چی می‌خوای جایزه چی می‌خوای آخر این 30 روز بود چقدر بود تموم می‌شد من یادم میگفتم تفنگ میخوام فیلمش باید باشه خب من گفتم تفنگ برای چی میخوام گفتم صدامو بکشم یعنی این تو ذهن ماها دهه 60 ها ثبت شده بود یه موجودی به نام در واقع صدام و اینکه پدرم از جبهه برگرده و این نمای نزدیکشه همونه
این شما
این خود همون عکساست یعنی الان تو آلبوم ما باید باشه اینجا مردم سوال میپرسیدن مثلا میگفتن به انگلیسی مثلا فلان چی میشه ما زبانمون فکر کنم تو همون حد خوب موند همونجا موند دیگه
آره بعدش
تو مدرسه که کسی چیزی به ما یاد نداد
مثلا اینشان میگه من هر شام موقع من مدرسه فراموش کردم
همون با ما همین این عجب
عکساتون
اول دوم اومد باشه و خانم بورچلویی دوم مدرسه دوم صدای
من اومدین خانم
بورچلویی بودن فامیلشون هر جا هست ان شاء الله سلامت باشن خیلی هم یه برهه من سخنرانی داشتم برای منطقه 8 و منطقه 13 میشدیم دیگه کوی زینبی و تهران لب مرز منطقه 8
اول ما...
منطقه 8 که سخنرانی داشتم برایش من گفتم در بدر دنبال معلمامونم مدیرمون آیه جوان بود مدرسه انقلاب اسلامی کنار همین کوی زینبیه بعد ناظممون آیه مصطفی ناصحی یه ناظم دیگه هم داشتیم که اسمش یادم رفته سه مصطلحشو یادمه اگه ایراد نداره بگم
نه
بهش گفتن ابی چون ایشون خیلی شبیه یکی از خواننده‌های در واقع
ناظمتون بشه
بله بشه من ابی خیلی چهرهش حتما عکس ابی رو توی تاکسی دادم
تو تاکسی
بعد کلاس دوممونه اینم منم
جلا تاکسی ابی رو دیگه آره
دیگه عکسش تو تاکسی دادم
خب بعد اینجا هم کدوم شما این
اینجا دیگه این جلا شکلکم درو بردم یه چیزی من از این اینی بگم من یه لحظه دادم این فکر کنم فامیلش تارومی بود نمیدونم کجاست اما اوجوبه‌ای بود ایشون دو شیفت نمی اومد
دوربین هست میگیره
بله همینجا داره چشم میزنه بله خانواده‌اش درخواست کرده بودن که این دو تا شیفت تو مدرسه باشه
قش تو بوده
ما که مثلا ظهری می اومدیم مدرسه این صبح اومده بود اونجا تو حیاطلای درختو میشست بعد خدمتتون عرض می‌کنم مادرش می اومد میگفت امروز غذا فلان آوردم من یادم مثلا نازم اون دنبالش میگه اینو بزنش نمیتونست بگیردش
عجب
مثلا آره نمیدونم زنده است
آقای ادامارونی اگه هستید
نه ان شاء الله زنده است
برنامه کامنت بذارید
آره ببین همینجا من چشمکی زده آمین آروم نشسته
آره بالا خب این عکس برای که
یه همون مدرسه است اول ابتدایی خانم بیگ دلی
بله من دیگه براتون عادی شده این عکس الان دست موزیون دیگه هی نمیپرسه این از کجا اومده
خب معلوم دیگه ارتباطی گرفته بهتون چه جوری این گرفته
کدوم شما این
پنجلو وایسادم بیان سبز
مورد هم داشتید و شواجی میپوشیدید و
همین موردی که شما دارید
نه البته الان من جین نپوشیدم ولی کلن جین پوش هست و اینجا هم که
این اصلا به درد فیلم تبلیغاتی
میخوره آره.
انتخاباتی میخوره اینجا هم دوم سوم راهنمایی هم شاید سوم راهنمایی چون عکسی که من گرفتم پشتش نمیشد نه این سوم راهنمایی نیستش دوم سوم راهنمایی هم انتخابات شورای دانش آموزی من خودم هم رأی بردم اینجا خودم هم رأی دادم
بعد بکنم اون روز صبح مامان کابشن خودتون رو شسته بوده کابشن بابا رو پوشیدید
نه کابشن خودمه اونجا هوا سرد بود
کابشن خودتونه کابشن آره. معمولیه تو
آره هوا سرد بود نیست جاکت زیرش برم که اندازه بشه
دوربین پس کابشن خودتون بوده
نه پس شما کابشن چی بود
من گفتم کابشن بابا سه احتمال
آره گلگوشات بوده احتمالا کابشن میخریدن که تا 3 سال
بعد آره این بوده راست میگی کابشن میگرفتن سال آخر که دیگه پوسیده میشد تازه اندازه‌مون شده بود فیت تام بودش و
به علاقی شایع نکن این همون کاپشن خودش
خب الان تازه اندازتون شده دیگه
نه خب این آقا... همون ساله
آخه
این همون سن و ساله
آقا آره. من هیچی نمیگم
اینو ببین اینجا ما ماکو رفته بودیم این همون سن و ساله چه کلا سرم بالا همون
آخه اینجا کاپشن تو نمیدونم شاید هم آره اشتباه بصری باشه
پشت این عکس معمولاً ننوشته خدمتتون عرض بکنم که اینجا ماکو یه کاخی بود اونجا تاریخی بود رفته بودیم اونجا اینجا هم جیم پوش هم دیگه شما
اینجا هم جیم پوشی؟ خب اینجا حواسا این عکس
این سوم ابتدایی رفته بودیم آره سوم دوم نه همون سوم رفته بودیم کاشان تو راه قمم رفتیم یا یه مسجد
الان کدومشون هست شما؟
من این بغل وایسادم آره یه مسجد دبیر پرورشون بودم بعدها که تو شاهرود داشتم درس میخوندم یه پیکان قرازه‌ای داشتیم همیشه خراب میشد بعد اینو من بردمش پیش برقکاری که برق ماشین کار انجام میده بهش گفتم که فامیلتون چیه بعد از اون خواستم ماشین شمارهش میخواستم متوجه شدم فامیلش به هر حال هرچه بود گفت مسجد گفتم با این آقای مسجدی که تهران فلان جا گفت پسر برادرمه یعنی دنیای کوچیک ما بعدا ماشینمون رو خریدیم بعد دیگه من دیگه شون ندیدم دیگه چون ما سوم ابتدایی دیگه مدرسه رو عوض کردیم و رفت مدرسه
بسیار خوب سوالی بود که نه کار نداشتم شده اک بازایی ها این خنده هاست این
تایش هم نه بعدم پوست اون کسی که اکسا رو به تو رسنده میکنم
نه آخر شکتون
نه آخر نه خدایش نکته عرض میکنم بیم من تو این سالهایی که سخنرانی میکردم خب این واقعیت رو نه که من بیم اما طرف دار زیاد داشتم خب یک بار من هیچ کدوم از این کنش ها از ما کسی ندیده که ببین آقا من مثلا من و فلانی همین الان یهویی نمیدونم عکس بگیرم یا مثلا دیدم عکس مثلا نوزادیشونو میذارن بعضی اونا بد نیستا منتها من واقعا دوست نداشتم دور و بر بنده حاشیه های از این دست بخواد باشه
از کودکی اونا
آره بگم مثلا چه اهمیتی داره مثلا میام طرف مثلا من و فلانی الان خب شما فلانی چه جایگاهی الان داره مثلا اونجا مثلا چه اتفاقی داره میفته آقا من و فلانی اومدیم مثلا اربعین زیارت بله خب
مثلا حتی... منو مؤذی تو شاهرود من و حسین کوثری تو شاهرود
مثلا همین دو تاست که میدونم چیکارش
میکنن اینا که دیگه دست اونا نبوده
نه،
که
نه اینا نبوده
خب دیگه خب
به واسطه اونا
نه اونا میخوام بگم که اونا اجازه که سر بدن که سلفی
خب
داشته باشه
شوکه شدم خودش به هدفتون رسیدید خب اون تو ارزم اینه که بابا وقتی ما باید ادبیات و فهم مشهور شدن هم داشته باشیم بعضی من نمیدونم تو یه خورده اتفاقی میفته واقعا بعد کلی حاشیه یعنی کلا حواشیشون بر متنشون چی میشه تسلط پیدا میکنه خب این اصلا خوب نیست
مثلا که حالا مسئولیت هم داشته باشن
خدا اصلا ما الان یه سری مسئولین داریم بجن که مردم از اینا مطالبه کار خودشونو بکنن فقط الان مطالبه حاشیه‌ای این اونجوری گفت اون اونجوری گفت اصلا
خب سوالی بود توی برنامه دوست داشتید ازتون بپرسم و من نپرسیدم
آره این که بالاخره من توی همه چی صحبت کردیم جز این که راجع به مهدویت در واقع صحبتی بشه اونم این که من واقعا خوب دوست
خب یه عدتش حالی بود که خب به حال شما آثارتون اینها هست و تونو بعد کافی ولی در مورد شخص شما که فردی هستی که در مورد مهدویت صحبت میکنید خب سوالاتی وجود داشت که بحث تخصصتون مطرح شد اینه که آیا چون اون موضوع مبارز شده
یه بچه مسلمون ایرانی عاشق کشورشه عاشق مذهبشه پیشرفت و در برخورد با دین نمیدونه خب نرمال باشیم منصف باشیم بعد همدیگه رو قضاوت نکنیم خب اتهام به همدیگه نزنیم اینا واقعا حتی بگیم اصلا مسلمون نیستید گفت دین ندارید آزاد مرد باشید خب من نگاه صفر و صدی نداشته باشیم این کلیتی که من واقعا احساس میکنم و شاد باشیم ببین بگیم بخندیم آره. شما چه فکر میکنید مثلا یه بچه مذهبی همش تو گریه میکنه دانشگاه فردوسی مشهد من گفتم مثلا تو بحث این بودی که جوان مهدوی با چجوری بشه من برعکس گفتم بابا هیچ که اندازه ما تو دوره دبیرستان و دانشجو نخندید چرا من شروع کردم سر خاطرات اونجا تعریف کردم چی کار میکردیم اذیت میگم اونجا هم که اشتباه کردم گفتم من برای معلمم اذیت کردم پیدا بگردم پیداش بکنم آقا ما رو حلال کن حتی من مارمزون پول دادم یه قرآن خوندن خودم که خوندم هیچی که پول دادم قرآن خوندن ثوابش رو تقدیم کردم اون کسایی که حق الناسی من گردنشون دارم خب از اونها رو گردن من اینجوری درست داره حق الناسی بر گردن من است و اینکه من بعد یعنی بهش میگم حق الناس من خودم باید برم دنبالش اما یه سریش پیداشو نمیتونم بکنم مفسده داره اقل کاری که میتونم انجام
خب ما توی هر برنامه‌ای یه تعدادی تصاویر به مهمون البته ما مهمون شما هستیم اینجا حالا ولی به اساس مهمونی که
من مهمون دوربین شما
بر مهمون برنامه کامنت هستم نشون میدیم تو اون لحظه که شما عکس رو میبینین اون چیزی که به ذهنتون میرسه رو مطرح کنید
مایکل جکسون بعد باشه و طبعا هم اینا میدونم یه لابد گذاشتید راجع به این بحثی که در رابطه با بنده تو در مورد مایکل جکسون پیش اومد
نظرتون
یه خواننده بود که حالا میگن فوت شده دیگه.
ما میدونیم مایکل جکسون، میدونیم خواننده هم هست. نظرتون چیه حالا؟
عرض کردم دیگه، میگن فوت شده دیگه، حالا خواننده بود که شما میدونم اینو گذاشتید راجع به این بحثی که مثلا یه بحث از من نقل شده
که شما پیش گفتید که مایکل جکسون حالا ببینید زنده میشه.
بله، نه من نگفتم زنده میشه یا زنده است، گفتم که اگر جبهه ایونجلیست ها بخوان یک مسیح قلابی رو بکنن و بخوان معجزات مسیح رو بازسازی بکنن، رو آب راه رفتن رو کریس آنجل هم رو آب راه رفته با شعبده بازی و یعنی با میز شیشه زیر آب، باید یه کاری بکنه که با سینما نشه. مستحضر چه عرض میکنم؟ اون معجزه ویژه حضرت مسیح مرده زنده کردنه. من اونجا مثالی زدم، گفتم که ببینید مثلا چی؟ مثلا میگن که آقا بیا مرده ای رو زنده کن. چه کسی؟ حالا یا مثلا یه مرده عادی توی گوشه ای از دنیا که اهمیتی نداره، بعد یه نفر باشه که همه بشناسنش، یه نفر که مرگش رو همه مرگش جریان سر و صدا کرده. احسن مثال زدم، جا گفتم مثلا مثل بن لادن، مثل صدام، مثل مایکل جکسون. گفتم فرد روزی اگه از قضا سه نفری هم گفتم که تو مرگشون حرف و حدیث بود، صدام یه عده بعدش گفتن زنده است نمرده، بن لادن گفتن زنده است نمرده، مایکل جکسون گفتن زنده است نمرده، من اینو میگم زنده است. میگم اگه یه روزی همچین کسایی پیدا شدن، فکر نکنید اون بابا عیسی واقعیه. از این پدر سوختگی ایونجلیستا زیاد کردن یکیش همین. به به، آقای صادق زیبا کلام. من ایشون خیلی دوستش دارم. جدی میگم. کلا با بحث
خیلی به پر پاش پیچیدی تازگی ها.
بله. به خاطر اینکه من یه حرفی دارم. میگم ما باید مبنا داشته باشیم. و اینکه میگم دوستش دارم واقعا میگم، مثلا خیلی از صحبتاشو بعضی گوش کردم مثلا خندیدم. خب با مدل‌های خاص صحبت کردن اینجوری چیز، اصلا خانواده جالبیه. مثلا سعیدشون کاملا 180 درجه، مثلا ایشون دخترشون همسر پسر آقای توکلیه.
بله.
خب تو این سیاسیون ما اینجوری خیلی هستش که مثلا این اندیشه کاملا متضاد دارن، با هم دختر دادن، اصلا دختر گرفتن. خدمت شما عرض بکنم که بحثم که من راجع بهشون کردم این بود که آدم باید مبنا داشته باشن. میگم شما اول انقلاب تو روزنامه کیهان مقاله نوشتی، بعد از آمریکا، بعد از شاه نوبت آمریکاست. یعنی آمریکا باید بره از این مملکت، بره بیرون. با حرفای شما ریختم توی سفارت، همسال حرفای شما. چرا اون موقع آمریکا بد بود الان نیست؟ چی عوض شد؟
خب اکثر بعدی فقط یکم کوتاه‌تر اگر
به به آید سلطان علی پروین ایشون آدم یاده بگم حالا تو پاکت میگم، یاد ایشون مباحث خیلی خاص و جالبی که بین دو نیمه مطرح میفهموندن در بازی کنن آدم میفته. برم بعدی بمونیم شهر میشه. بله آیه زرشناس، ایشون استاد و دانشمند غرب شناسی. یه نفر یه نفر میخواد غرب رو درست بشناسه و غرب شناسی بکنه، ایشون هم متاسفانه بنده خدا بهش فحش میدن که چرا ریشات کوتاه. برم بعدی. بله، اصغر فرهادی. خب اولا این که من اینو عرض بکنم، هیچ کس بدش نمیاد کشورش جایزه بگیره، تو دنیا مطرح بشه، هنر کشورش رو بشناسن، این قبول مفروض فرض شده. اما نقد بسیار جدی به ایشون دارم و به نوع تفکر ایشون و بابت همینم سخنرانی کردم سر جدایی نادر هستیم. فیلمای بعدیش هم نقد نکردم، نقد نکردم که مردم نگن من با خودش مشکل دارم. مثلا نه، من با کسی به ذات چه مشکلی میتونم داشته باشم؟ خدمت شما عرض بکنم با فکر ایشون و نحوه تفکر ایشون مشکل دارم. تا این هست سیاه نمایی از این کشور خیانت اصلا. خب و این بحثی هم که ایشون من واقعا استادانه میگم دیگه، چون استادانه تونست این امسال سر ماجرای داستانی که ترامپ درست کرده بود برای این 6 هفته کشوری که نباید وارد آمریکا در واقع میشدن، ایشون خیلی استادانه اون پیامو فرستاد. حالا اینکه محتوای پیامش چیه بماند، که خودش به نظرم توش پارادوکس داره. از یه طرف میگه مردمو دسته‌بندی نکن، بعد خودش آخر پیام دسته‌بندی داره میکنه مردمو. اما حرفم سر اینه که ایشون اونجا نرف، خیلی استاد چه اصلا راهش نمیدادن، یعنی ایالات متحده آمریکا ایشونو راه نمیداد. خب ایشون درجه 2ه، ایشون خاورمیانه‌ایه. من با این آمریکا مشکل دارم، فهمید چی شد؟ با این آمریکا مشکل، و با غرب زدگی ماها مشکل دارم. که زمانی که 11 سپتامبر اتفاق افتاد، 13 به در اون سال ایرانی‌ها تو لس آنجلس زده بودن تو بر و بیابون، پلیس آمریکا حساس بود رو ایرانی، کل مسلمونا با اسب پلیس فرستادن بین مردم، با اسب پلیس فرستادن. یعنی که این کار اگه در مورد خود مردم تو رو سفره‌هاشون اسبا را می‌رفتن، بعد یه عده از ایرانی‌ها بلند شدن با اسب با پلیسا عکس می‌گرفتن که بهشون توهین شده بود. ببین مردم توهین کردن، من با اینو نمی‌فهمم. خب من میگم اون ایالت متحده ترامپ یه آمریکاییه، از غذا که خیلی فکر میکنن خیلی هم مخالفن. به شما میگم مخالفت با سیاست‌های ترامپ خیلی هم جدی نیست. خیلی از همین امریکایی‌ها سر بحث قوانین مهاجرت حرف ترامپ رو قبول دارن. یک سری افراد هستن بله قبول ندارن. ما ایشون خیلی خوب از این فرصت استفاده کرد. خیلی خوب از این فرصت استفاده کرد. و تو خوب تونست در واقع این تهدید رو به فرصت تبدیل کنه. دستش هم درد نکنه بابت این. اما عرض کردم محتوا پیامش بمونه. من فکر می‌کردم که فقط ایشون مثلا سیاه‌نمایی مثلا داخل. من این فیلم گذشته‌اش هم که دیدم فرانسه هم به گند کشید با اون فیلمشون. یعنی کاملا اونجا هم یه کشور سیاه و بدبخت و بیچاره. حداقل مهاجرین فرانسوی. بعدی
خب در مورد نکاتی مطرح کردین، خب یه سری نقدها به جامعه وارده بهشون داره تو فیلماش، اینا رو مطرح می‌کنه. چه اشکالی داره؟
ما هم نقد داریم. مثلا ایشون مثلا میگه پنهانکاری، دروغ، نمیدونم چه. ما هم نقد داریم، ما از دروغ بعدمون میاد. اما اینکه کل جامعه ایران دروغگو نشون بدی توهین به منه، توهین به خودشه. تو هم یه ایرانی، توهین به همه است. شما حق نداری به کل مردم و جامعه توهین بکنی. اصلا خود این نوع تفکر
کل مردم
یک نفر اونجا آدم درست و نشون به تو فیلم جدایی نداره از سیمینشون. آدم خوبه این ماجرا خانم لیلا حاتمی، اونم داره میره خارج. خب اونم تازه پنهانکاری داره دیگه، تو فیلم یه جا پنهان میکنه. خب یعنی چی آقا؟ اینجوری نیستش. بعد بیا شما فقط دروغ نشون بدی بابا، فقط کلوزآپ بگیری، کثیفیا رو نشون بدی. تو همین فیلم فروشنده ایشون اصلا من نمیدونم خونه رو کجا میره میگره پیدا میکنه. آخه کل ایران اینه، این بی انصافیه. تو بله دروغ من نمیگم، بهش نقد بکن. ببین یک فیلم یک هنرمند باید رهایی بخش باشه، باید امید تو جامعه بده. وگرنه اینکه به همه ماها مشکلاتو میدونیم، درسته یا نه؟ از ایشون بهتر میدونیم. خب کمتر ندونیم، بیشتر ندونیم، کمتر نمیدونیم. اما ما میگیم آقا ببین چطور به جامعه کمک بکنیم. نقد باید سازنده باشه، نه اینکه بگی جامعه رو به گند بکشی با فوش به جامعه خود به جایزه بگیری.
بعد اگر
جایزه‌شون هم سیاسی بود از نظر من، اگر اسکار هم سیاسی بود به خاطر اینکه می‌خواستن ترامپو بزنن، مخالفین ترامپ بهترین فرصت بود که کسی جایزه بگیره که نتونسته بیاد.
اگر هم فکر شما بود باز شما این حرفو می‌زدین؟
یقیناً هم فکر من. اگر توی اون حوزه اشتباه بکنم من میگم، من تو من عرض کردم، من برای خودشون پیغام فرستادم. خب من تو هیچ جوابی نگرفتم. یه شماره من گفتن شماره من با حاتمی که حالا که سوال خوب براتون بزنم، من با حاتمی که پیامک فرستادم سلام رائفی پور هستم کارتون داشتم، زنگ زدم جواب نداد. بادیگاردش رو ایشون داشت پخش میشد میرفت تو سینما و این طرف اون طرف خودش هم درگیر بود. من گفتم ایشون تماس گرفتم و فهمیدم که کار سلام علیک کردن و فلان. منو میشناخت
خودش به شما زنگ زد
برای اولین بار. بله خود ایشون بهم زنگ زد. خب برای اولین بارم بود ما با هم صحبت می‌کردیم. قبلش هم هیچ جایی هم دیگر ندیده بودیم. خب اما نمی‌شناخت، یعنی اسممو شنیده بود طبعا. بعد گفتم آقا من یه نقدی به فیلمتون دارم، می‌خواستم برای همشون بادیگاردتون که خیلی هم بچه‌های حزب الله مذهبی خوشحال و کیف. من نقد جدی به اون فیلم داشتم، نقدهایی. خب بعد ایشون گفتش که برو نقد کن فلان. من گفتم دوست دارم اول به خودتون بگم و بنا شد یه روز تشریف بیارید دفتر ما، ما بریم مثلا من نقدو بهشون بگم. خب برای اینکه چون یک موردش هم همینجا میگم، این که مثلا من نظرم بر اینه که اصلا نگاهشون در تعریف شخصیت انقلابی مشکل داره. خب اصلا من میگم توهینه یه جوری به انقلابی هاست. حاجه هیدریشون که خیلی خوششون من منظر خوشم نمیاد. ببین چون نماد حماقته. اصلا هیچ انقلابی انقدر احمق نباید باشه. من بدم میاد یه نفر اینجوری باشه، من باش ارتباط نمیگیرم.
یعنی چی؟
بله مثلا که تعیین میکنه برای انقلاب سم. نه من فقط دوست دارم محافظه. ببین به صورت ضمنی محافظ آدم خوبا باشم. به صورت زمینی اصلا تو عکساش، عکس با شهید رجایش دیده میشد، عکس با رهبری دیده میشد. یعنی من محافظ این آدما بودم و حالا نمیخواست محافظ این افراد باشه، افرادی که الان محافظشون بود. اما دوستاش محافظ اون دانشمند هسته‌ای چی باشه؟ اینو که انقلاب وقتی به شما میگه برو این کارو انجام بده، گوش کردن به حرف انقلاب خودش انقلابی بودنه. اما یه سوال از شما میپرسم، وقتی ابن ملجم امیرالمومنین رو ترور کرد، ابن ملجم مینداختن دست مردم، مردم چیکارش میکردن؟ چه تیکش میکردن؟ غیر اینه امام حسن تا روز مشخص شدن سرنوشت ابن ملجم محافظ ابن ملجم بود.
سرنوشت
ابن ملجم که ببین چی بشه بخاطر اعدام بشه،
زمانی که سرنوشت
امیرالمومنین خب به تبع اون ابن ملجم دیگه مشخص بشه، خب محافظ ابن ملجم بود. اگر ما بیایم تو جامعه تزریق بکنیم اینکه انقلاب خودش میتونه خود رعیانه و مستبدان خودش تصمیم، من نمیخوام، مسئولشون بگه تو با تابع اصلا قانون گریزی. آخرش میگه چه حسی پیدا میکنه آدم بعد از دیدن این فیلم؟ احساسو بذاری کنار عاقلا، من گیرین احساسات نمیافتم که آره این انقلابی ها هرچند آدم های آنورمالی هن، تندی هن، افراطی هن، خب اما دیگه به دردمون میخورن دیگه، یه جایی قرار جونشون رو فدامون کنن. ما جونمون رو فدای من انقلابی هم. من خودم انقلابی میدونم. خب من میگم من جونم رو فدای این مملکت میکنم، اما کار احمقانه نمیخوام بکنم. این انقلاب شما فکر میکنم همین الان گفتم آقا بسیج دانشجویی دفتر نهاد این همه به من در حق من ظلم کردن، خب از نظر من، اما چرا جواب ندادم؟ بلکه نهادهای انقلابی بودن. بنده هر کسی
فقط کوتاهش میکنه چون
هر کسی جزئی از نهادهای انقلاب باشه، سازمانهای انقلاب باشه، بیاد اینجا من کمکش
پس شما بگید
همین الان این دولت منو دعوت میکنه. سازمان امور مالیاتی چند وقت پیش سخنرانی داشتم، فلان چه میدونم جای دیگه هم دعوتم میکنه، میرم من.
پس اصغر فرهادی حاتمی که برای شما فرق نمیکنه
هیچ، عرض کردم نقد همین الان با حاتمی که
عکس بعد
بله یل یاتار طوفان یاتار یات ماست راختر بایراقه، یه آرم تراکتور سازی تبریز دیگه.
یه مدت طولانی هم اونجا بود اینو.
بله من چنین تراکتور رو دوستش دارم، منتها نه بکن. اولا اینکه به خاطر اینکه یک افتخار برای ایرانه. چرا؟ به خاطر تیم پر تماشاچی، تماشاگر و پرشور، اما به هیچ وجه من از وجود رفتارهای آنورمال و غیر صحیح و مخالف امنیت کشورمون که بعضن از برخی افراد جزئی سر میزنه. به من خودم ورزشگاه رفتم دیدم یکی اون وسط یه حرف میزنه مردم اصلا گوش نمیکنن، اما تکرار میکنن، اما بعدا خودشون میگن شاید این حرفو نمیزنه. این اصلا بر نمیتونم و واقعا هم ناراحت شدم چند وقت پیش بحثی پیش اومد، هرچند طرفدار تراکتور سازی گفتن نه این مال ما نبوده و نمیدونم این بحثا میام خلیج عربی و نمیدونم پرچم ارتش آزاد سوریه و نمیدونم اینا هیچ وقت مال ما نیست. من یه شعری بخونم به ترکی، یه جونش جمی نورون ساتر هریانا جزل وسفن سنین جلمز بیانا جانار قربان سن چیمی مکانا شرافتلی منم ایرانم یاشا 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 آذربایجانم یاشا داغلارن بزنه به آلالوان جوله تعریفین یاراشیر شیدا بلبله اخوسون تعریفین دیلردن دیله شرافتلی منم ایرانم یاشا 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 آذربایجانم یاشا وطن قدرن بلن انسان وار اولسون اون اوغل قزی بختور اولسون وطن سویمیان دائم خار اولسون شرافتلی منم مکانم یاشا 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 آذربایجانم یاشا. ما ایران جزء آذربایجان، جزئی از ایران آذربایجان، سر ایران
کلا
داره از داره
اینا آذری بلدم ولی یه ذره تند خوند اینا بعد تو شعر و اینا زیاد خوب
معنی نه الان ترکای تهران داستانشون فرق میکنه. خب اینا خیلی دیگه فارسیزه شدن، آره فیکن. خب بعد یه بار دیگه شما رجیسترین چیزا ازش می من چند وقت میذارم سبزی بخرم، بعد یه خانمی اومد این سبزی بوشه ترکه، اومد بهش گفتش که حاجه با سبزی واریز ده، سبزی نمه خوردن واریز ده. بعد من برگشت آره همینجوری پخش میشید دادینه، برگشت گفتم بازه سن الله ترکی دانش ما سن الله فارس گرل داد کنن
فارسی رو بگیدم.
آره من گفتم خواهرم شما، اولا خواستم میگم نه نه، ترسیدم میگم نه نه، چون دیدم الان قاطی میکنه خانم 50 ساله
من 18 سال 300 محمد تو.
آره آره گفتم خواهر شما همون فارس، همون فارسی صحبت کن، شما ترکی بلغور نکن. خب آره بلغور گرل داد مخشد بلغور کردن فارسی بشه. بعد آخه ترکی باید از گلو
عرض وجود صحبت،
بغاز باید عرض. آره ما ببین ما یادمون نره، ما ترکمون فارسمون عربمون عجم، ما ایرانی مسلمانیم. قبل از آنی که بود دنیا دا بیلم سود دادنه آنا مرجت منه اول حسینن آدنه. حیف نیستش که من برم الان تومه دست صهیونیستای بشم تو جمهوری آذربایجان هیئت امام حسین رو خراب میکنن، مسجد به نام امام حسینه خراب میکنن به اسم نجات، مردشور نجات پرستی رو ببره، میخواد پان فارسیسمش باشه، پان ترکیسمش باشه، پان کردیسمش باشه، پان عربیسمش باشه. شما ببین تو شبکه اجتماعی هم پان ترکا به من فوش میدن هم پان فارسا. برای من با نجات پرستی مشکل دارم، بابای همه نجات پرستا شیطان بود و نجات پرستی این خریت است. چرا؟ اصلا خیلی احمقانه است، چون من از این نجاتم برترم، من فلانم، این حرفی غلط. و اینم بگم آقا تو جمهوری اسلامی با این نجات چپن با اون نجات چپ، اینا چرت و پرته. مثلا رهبر مملکت منو ترکه، یه حرف مزخرف چه میزنن؟ یا آقا فارسان نمیذارن یه کسی مخالف زبانشون حرف بزنه؟ خب عربی مگه نیست؟ تو جزء متون درسی ماست. از غذا باز پان فارسا میگن این مملکت رو ترک و تاوزی به یغما برده اند و به تاراج برده. خب میشینی میبینه هر کس حرف خودشو داره میزنه، این حرف اصولی نیست. بعدی آقا
بله بله بعدی فقط اگه دیگه بله کوتاه‌ترش کنه
خلیج فارس. آقا هر چیز اسناد تاریخی آدم نگاه میکنه اسمش خلیج فارس بالا. تو مسند احمد ابن حنبل یه روایت از پیامبر ظاهرا داره نقل میشه، ایشون هم فرموده بحر فارس، دریای فارس. ما کاری نداریم به فارس و عرب و عجم و ترک و بلوچ اینجور چیزا. خب این دو تا عکستون پشت سر هم کاملا هوشمندانه چیده شده. حرف اون سر این اسمش چیه؟ اگه خلیج بورکینافاسو می بود ما باید میگفتیم خلیج بورکینافاسو،
خلیج مکزیک،
آفرین خلیج مکزیک، دریای عمان اونور، دریای عمان. خب اسمشه دیگه،
بخش اعظمش هم در،
بله به نظر این نامردیه، ولی نامردی و همینجا همین امریکایی‌ها رو نگاه کنید ببینید چطور شیطنت میکنن. مثلا گوگل چند وقت پیش شما دیدید دیگه این اسمو هی تغییر میداد، جنوبا میبینید خلیج عرب، عربی این گلف، بالا میبینید پرشین گلف. شیطنت اینجا توهین به ایران ایرانی نیستش، فقط با اون فیلممون اونم فلان بکنن توهین میشه. مردید اینجاها بیاد وسط، مردید اینجا از قضا تو دولت آقای اوباما، مردید اینجاها بیاد وسط. برم بعدی. بله آقای کورهیدری مربی محبوب استقلال، ایشون شاید شاخصش این با اخلاق بودنش و بی حاشیه بودنش، یه ورزشکار بود، ورزشش رو میکرد و محبوب از دنیا رفت، خدا بیامرزش. همه رو، هادی نوروزی رو، چه میدونم همین کسایی که فوت شدن رفتن، ممنونم چون ورزشکارم دارن فوت میشن، یه جوری شده دیگه ننه بابا میترسن بچه‌ها برن ورزش بکنن، میبرم سیگارتو بکش سالم تری. بله نسل امام خمینی، سید حسن نصرالله، نواده روح الله. من چند نفر رو گفتم اگه ببینمشون دست و پاشون رو میبوسم، یکیشون ایشونه که افتخاره.
چرا
ماست؟ برای اینکه ایشون خیلی انقلابی تر از ایشون که هیچی، بشار اسد با اون زن سرلختش خیلی انقلابی تره و تو پازل انقلاب اسلامی بهتر داره کار میکنه تا حتی برخی از روحانیون ما در داخل، در حالی که خانمشون هم یه چششون بیرون. این نماد آزادگی، نماد اینو فکر میکنید فردا یه پیغام بفرستن برای اسرائیل مثلا که ما دیگه با ایران کار نداریم، اسرائیل میگه نماز نخونید. بشار اسد یه پیغام میفرستاد، حتی بشار اسد بهشون قابل قیاس نیست از خیلی جهات. خب اینا نماد ایستادگی در مقابل ظلم حقیقی هست، ظلم واقعی تو دنیا دست صهیونیست هست. برم بعدی. بعدی حاجای نقویان، خب هم دوستیم، چند وقت پیش من خود بیمارستان هم بودم، نام حالشون خوبه انشالله باید باشه. من دلیل دوستیمون هم بعد از این کلیپ بود که ایشون صوتی بود پخش شد که راجع به رهبری سارن صحبتی کردم، من ایشون تو فرودگاه دیدم، گفتم داستان این ماجرا چیه و ایشون به من در اونجا اثبات کردن که نه تختی شده بود، چند تا سخنرانی رو با هم یکی تجمیع کرده بودن که دیگه هم ایشون تک کلامش آغاست، ما میگیم مثلا یارو به یارو گفتیم، چه میگه به آقا گفت. این آقا رو اون لفظی که مرسوم در رهبری استفاده میشه میگن آقا یا حضرت آقا، اشتباه گرفته شده بود. منتها این که ایشون بیانیه هم داده بود اونجا هفت بند به من نشون داد، برام اسمس هم کرد، نقدش میگه بابا چطور این حرف من پخش میشه، پخش میکنید اونو، پاسخ منو پخش نمیکنید. من کاری ندارم با این صحبت، من ایشون از ایشون دفاع کردم، خیلی هم بابت این فوش خوردم. خب یعنی میگفتن آها شما دارید از کی دفاع میکنید و اینا، میگم بابا اصلا فرزنشون گفته، حالا ایشون نگفته ها، فرزن وقتی الان داره میگه نگفتم، آدم عاقل باید چیکار کنه؟ یعنی ما چرا انقدر دنبال میگنیم فوش به خودمون بچسبونیم؟ نه فوش به خودمون بچسبونیم اصلا. برم بعدی.
بعدی
بشار اسد، ایشون طبعا حزب بس در سوریه ایرادات بسیار زیادی داشت و باید درست میشد و این خوب نیست میشه یه حزب حاکم باشه برای سالها در سوریه، این یک واقعیته. منتها بشار اسد مشکلش این نیست، مشکل غرب و بشار اسد این نیست. بشار اسد طبعا خیلی بهتر از ملک سلمانه، هیچ شکی نیست، خیلی از این پادشاه های عربیه، فقط کافی یه پیغامشون بفرسته برای اسرائیل و آمریکا که من با ایران کار ندارم، کمان که عرب ها سعودی ها به اثر روسیه پیغام فرستادن که شما برمیگردی تو کشور خودت هستی، فقط اعلام برات کن از ایران. ایشون اینطور پای مقاومت وایستاده واقعا برش با وجود هزینه زبونه، هرچند هم خانوش هم سرلخته و شاید لایک به نظر برسه، خیلی انقلابی تر از برخی است. حالا هم تو که عرض قبلا عرض کردم آیه ترامپ، یه تحلیلی از آیه سجادی میفتم، چون قبل از
سجادی
داریوش سجادی اصلاح طلب خارج نشینه به قول امریکاست، ایشون هم اصلاح طلبیش یه جوریه که برخی از اصلاح طلبیش فوش میدن ها، چون ایشون هم قائل بر اینه که باید اصول حفظ بشه. خدمت شما عرض بکنم که ایشون نوشته بود که اگر هیلاری کلینتون رأی آورد او دی کوین آف وار، ملکه جنگه، به یه نفر نظامی رأی بدید، چون باید یقینا تو سوریه با اینا برخورد خواهید داشت میان فرد. اما اگه ترامپ، یعنی به یه گلادیاتور رأی بدید، ایشون گفته اگه ترامپ رأی آورد به یه ماتادور رأی بدید، به عبارت دیگه استفاده کنیم، اگر این هولشتاین رای آورد، این گاوه وحشی
آن تو ایران این کار رو
بکنه، به یه ماتادور رای بده، یه نفر خوب بتونه لای. الان من در مورد ایشون میتونم همین حرف رو بزنم، ترامپ خیلی از این حرف رو میزن حرفه، خب اما نمادیست از یک پارادوکسی در دموکراسی وجود داره دیگه. به امروز سوال شده برای خیلی، اگر یک روزی مردم یه همچین کسی رو انتخاب کردن باید چه کرد؟ این همون حرفی که اسلام سالهاست داره میزنه. و نکته جالبی دیگه که وجود داره اینه که یه هنرپیشه است دیگه، یه جورایی یه آدم شومنه، خیلی حرفاش حرفه. اما اینو من بگم که ما نباید سنگر اول برخورد با ترامپ باشیم. ترامپ انقدر مسئله و فلش به سمتش هست، اتحادیه اروپا، چین، خود سیاست داخلی، سیاست مداری داخلی خودشون، ایران نباید مسئله اولش باشه و سیاست مداری ما نباید ایران رو مسئله اول ترامپ بکنن. من اعتقاد دارم. برم بعدی آیه احمدی نژاد، ایشون هم جز افرادی که خیلی خوب جامعه رو در برخورد با ایشون صفر و صدی میشن، یعنی یا دیگه عرض کردم همونطور که عرض کردم یا کهیر میزنن با دیدنشون و اسمش شنیدن، یا همین که یا عاشق ایشونن و اینم که نشد از آمدن، برای همین ویژگی خاصه ایشونه. برم بعدی برای مرحوم آقای رفسنجانی که ایشون یه فراز و نشیبی دیادم وقتی نگاه میکنه، چند دهه زندگی مبارزه این طرف و اون طرف، یک بار دیگه آدم به نظرم باید بره بشه کمی سخنرانی های نماز جمعه ایشون یه بار دیگه بشه گوش کنه و ببینید چقدر احوالاتی داشتن. حالا دیگه البته من بعدا با اون دو تا رفیقم کار دارم،
نه با اون
من ببینید عکس دارم از کجا،
نه عمرن که متوجه نشد. خیلی مخلصین برادر، خسته نباشید.